اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. هم من پاورپوینت هم اجازه بدید که استارت بکنم. رحیم، عرایض بنده تو این جلسه درباره اعتبار سنجی خطبه 80 نهج البلاغه است. قبل از هر چیز خوبه که یه مروری بکنیم، حالا شاید بر عزیزانی که جلسات پیش تشریف نداشتن، یک بار ببینیم که خود متن این خطبه چی هست و چه تحقیقاتی در این زمینه شده، چه چالش هایی باقی مونده، و بعد از اون من خدمت عزیزان عرض میکنم که چه مسیر قرار طی بکنیم. خب این خطبه رو سید رضی در بخش خطبه های نهج البلاغه در خطبه 80 آورده که دو بخش داره متن خطبه. بخش اول به سه نوع نقص زنان اشاره میکنه و در بخش دوم یک سری توصیه های کلی درباره زنان هست که حالا به عبارت فتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. این دو بخش این خطبه 80 هرچند که در ظاهره هم در کنار هم اومده و یک واحد یک پارچه رو تشکیل میده که اونم یک خطبه است، ولی از نظر حالا معنایی ظاهرا مستقل به نظر میرسه و ما در کل ارائه امروزمون از این دو تا بخش به صورت مجزا یاد کردیم، بخش اول و بخش دوم، و حالا در ادامه میبینیم که خوبه که تحلیلمون نسبت به اعتبار سنجی این دو بخش مجزا باشه. حالا به این بحث خواهیم پرداخت. من توی ترجمه هایی که از نهج البلاغه آوردم از ترجمه های آقای استاد ولی استفاده کردم که از ترجمه های جدید و به نسبت خیلی روان و خوانای نهج البلاغه است که روی اینترنت هم موجوده، یعنی اگر دوستان سرچ بفرمایند متن کامل ترجمه آقای استاد ولی هم در دسترس هست. خب تا کنون شارحین نهج البلاغه و بسیاری از محققین اسلامی نسبت خطبه 80 اظهار نظر کردن و حالا تلاش کردن که معنای ظاهری خطبه رو باز بکنن و رویکرد سنتی مرسوم از قدیم الایام این بوده که انتساب خطبه 80 به امام علی علیه السلام پذیرفتن. این مسئله نه به خاطر این بوده که مثلا یک پژوهش خاصی درباره خطبه 80 مثلا انجام شده باشه، بلکه عموما رویکرد حالا مرسوم این گونه بوده که کل خطبه کل نهج البلاغه رو مثابه یک واحد یک پارچه، یعنی به عنوان مثلا یک کتاب یک دست نسبت بهش مثبت نگرش مثبتی وجود داشته و کلش رو حالا کتاب امیرالمومنین یا جمع‌آوری قانونی یا جمع‌آوری رسمی از سخنان امیرالمومنین تلقی کردن و نمیدن دیگه حالا داخلش بین سطوح مختلف اطمینانی که میتونیم داشته باشیم تفاوت قائل بشه. رو همین حساب افرادی که همین نگرش یک پارچه نسبت به کل کتاب داشتن خیلی وقتا هم همین خطبه 80 رو هم به مثابه جزی از این کل نسبت به امیرالمومنین منتسب میدونستن و حالا همین معنی ظاهری که درباره عموم زنان هم از این خطبه برداشت میشده رو برداشت کردن و حالا تلاش کردن که بعضن این رو توضیح بدن. یک روی کردی که حالا به طور متفاوتی شاید دیده بشه در برخی از شارحین نهج البلاغه اینه که میان توضیح میدن که حالا اینجا معنی عقل چیه، معنی نقصان چیه، و یا مثلا به نوعی تفکیک عقل و عقل نظری، عقل عملی و امثال اینا، تا حالا این معنایی که ابتداعا به ذهن میرسه قابل پذیرشتر باشه. رویکرد سوم اینه که این خطبه رو نه درباره تمام زنان، بلکه ناظر به یک فرد خارجی که عبارت بشه از عایشه میدونن و به نوعی این رو انتقاد امام علی علیه السلام از عایشه در جنگ جمل تلقی کردن و نه یک انتقاد عمومی نسبت به کل زنان. این رویکرد رو شاید حالا رویکرد سوم اولین نفری که این توجه رو داده آقای ابن عبل حدیده که شارح معروف نهج البلاغه است و بعد از اون هم خب خیلی دیگه به همین مسئله توجه کردن که ما نیازی نیست که مثلا این رو معنای عمومی بخوایم برای این خطبه در نظر بگیریم. اما تو هر سه رویکرد مثبت موجود در مراجعه به خطبه 80، ما میبینیم که هیچ وقت شارحین یا حالا محققینی که این تعبیرات یا این توضیحات رو دادن هیچ وقت تلاش نکردن که انتساب این خطبه رو به صورت جدا از نهج البلاغه پیگیری بکنن یا بخوان اثبات بکنن. به نوعی این پیش‌فرض اثبات شده رو داشتن که اساساً اصل انتساب خطبه 80 رو ما باید قبول بکنیم، بعد حالا بعد از اون میتونیم نسبت به بعد از اون درباره معنیش فقط باید درباره مثلا مصداقش فقط باید بحث و گفتگو بشه، نه درباره اصل انتصابش. اما همه تحقیقات و همه شارحین روی کردشون این گونه نبوده. مثلا برخی از شارحین نهج البلاغه بیشتر متمایل بودن که این خطبه رو خطبه اصیلی ندونن و در اصل انتصابش حتی شک بکنن. مثلا مرحوم آقای محمد تقی جعفری در شرح خودشون خیلی متمایلن به این مسئله که اصالت این خطبه یا اساساً صحت مطالب این خطبه رو نپذیرند. حالا هرچند ایشون یه جور شاید رو دروازی شرح هم کرده، حالا به خاطر بنا داشته کل نهج البلاغه رو شرح بکنه، اما تمایل خودش بیشتر به این سمته که این خطبه از آن امیرالمومنین نیست، به خاطر اینکه این مضامین رو حالا برخلاف قرآن و برخلاف عقل یا محسوسات میدیده. این افرادی که حالا به خاطر عدم تطابقی عدم سازگاری مضامین خطبه 80 با محسوسات یا دانسته های عقلی یا حالا با قرآن خطبه رو نپذیرفتن، با توجه به اینکه باز اونها هم کاری به انتساب، یعنی به اون جنبه تاریخی انتساب توجهی نکردن، اونها هم از بحث امروز ما خارجن، به خاطر اینکه ما موضوع مثلا اون اعتبار سنجی تاریخی خطبه 80 و نه حالا بحث سازگاری عقلی یا محتوایی، و کلا ما تو ارائه امروز تلاشمون بر اینه که فارغ از بحث عقلی و بحث مضمونی بیایم درباره اعتبار سنجی تاریخی این خطبه مثابه یه متن صحبت کنیم. یعنی اگر یه متنی که حالا ما درباره محتواش نخواهیم قضاوت بکنیم، می‌خوایم ببینیم این متن چقدر قابل انتساب به امیرالمومنین هست. اما ما یه سری رویکردهای منفی می‌بینیم در برخی از پژوهش‌های معاصر که انتساب خطبه را از امیرالمومنین نفی می‌کنن به دلایل گوناگون. مثلا مهمترین این پژوهش‌ها کاری که خانم اینلوز، آمنه اینلوز در دانشگاه اگزترشون انجام دادن به عنوان پایان‌نامه دکتراشون و یک فصل از همون پایان‌نامه رو در قالب یه مقاله مستقل منتشر کردن تحت عنوان آیا امام علی زنستیز بود. توی این مقاله‌شون ایشون بیان کردن که اگه ما بیایم رویکرد نهج البلاغه رو با رویکرد کتاب متقدمی مثل کتاب سلیم ابن قیس نسبت به زنان مقایسه بکنیم، میبینیم که خیلی تعارض زیادی وجود داره و کتاب سلیم ای بسا خیلی مثبت‌تر نسبت به مسئله زنان، و اونجایی که انتظار می‌رفتی که مثلا در بحث جنگی جمل یا در بحث‌های دیگه علیه عایشه انتقادی بشه، این انتقادها خالی از دلالت‌های جنسیتی. از اون طرف ایشون توجه کرده به اینکه این متنی که تحت عنوان نواقص العقول بودن زنان در خطبه 80 ما می‌بینیم خیلی شبیه متون روایی اهل سنت، و البته ایشون هم در منبع‌یابی که برای خطبه کرده خیلی توجهی نداشته که این متن رو مصادر نهج البلاغه، یعنی کتابایی که به مصادر نهج البلاغه پرداختن، از منابع شیعه هم نقل کردن. ولی خانم اینلوز بیشتر توجه داشته به این مسئله که این متن معادل سنی داره، که حالا ما در انتهای بحثمون اون معادل‌هایی هم که برای این نقل گفتن رو مرور خواهیم کرد. اما خانم اینلوز با توجه به اینکه به مصدر نهج البلاغه کاری نداشتن، شاید ادله‌شون نسبت به اینکه بخوان انتساب این خطبه رو به امیرالمومنین رد کنن ناکافی باشه، به این معنی که خیلی هم مخاطبا به صرف این که حالا یه چیزی تو کتاب سلیم اومده تو نهج البلاغه نیومده یا برعکس نمیتونن بپذیرن از ما که حالا مثلا انتساب این درسته یا غلطه. یعنی این صحبت درباره انتساب رو خیلی عرضم به حضور شما که یعنی اگه بخوام بپذیرن که اساسا همچین چیزی منتسب هست یا نیست، این که تو کتاب‌های دیگه چه چیزی اومده رو کافی نمی‌دونن برای اینکه ما بخوایم قضاوت نهایی بکنیم. من هم توی ارائه امروز خودمون تلاش می‌کنیم که به این دلیل کاری نه، دلیل مهمیه، یعنی به شخصه برای من که خود به کتاب سلیم به عنوان فاینال دکترام کار کردم، یه قرینه مهمی بود برای اینکه این سند رو بگیرم و دنبال بکنم و از جهات زیادی راهگشا بود. ولی ما هیچ وقت این دلیل رو نمیتونیم به عنوان دلیل کافی ارائه بکنیم. همچنین دلیل مشابهت با نقل سنی، خب خیلی از احادیث اهل بیت هم با احادیث اهل سنت ممکنه مشابه باشه. به هر حال صحابه خیلی وقتا نقل هایی که کردن نقل هایی بوده که به احادیث ائمه مشابهش رو میبینیم و حکایت از صحتش داره. یعنی این دلایل به تنهایی کفایت نمیکنه برای اینکه ما انتساب خطبه 80 رو به خطبه به امیرالمومنین منتفی بدونیم، هرچند که خب دلایل بسیار ارزشمندیه. روی کرده آخری که من می‌خواستم بهش بپردازم در برخی تحقیقات می‌بینیم، روی کرده‌ایه که به منبع یابی خطبه 80 پرداخته، تلاش کرده منبع سید رضی در نقل این متن رو کشف بکنه، شناسایی بکنه و بیاد بررسی بکنه که این منبع چقدر قویه، چقدر اعتبار داره و حالا در مقایسه این منبع و منابع مشابه تلاش کردن که انتساب خطبه 80 رو به امیرالمومنین رد بکنن. تو این زمینه حالا من تحقیقی که خودم پیدا کردم، دو تا تحقیق هستش که از تحقیقات دیگه یه مقدار قوی‌تر هست و جامع‌تر، که هر دو تای اینا، هر دو این تحقیق ها اکتفا نکردن فقط به خطبه 80، شاید به بقیه مطالبی هم که از امام علی درباره عقل زنان رسید در جاهای مختلف اونها رو هم آوردن، که البته مهمترین همه این مطالبی که درباره زنان و درباره عقل زنان هست همین خطبه 80. ولی خب نقلای ضعیفی که بعضا در جاهای دیگه هست اونا رو هم بهش پرداختن، که در بین این دو تحقیق هم تحقیق خانم طیبی، تحقیق اول از خانم اسمت جعفری هستش تحت عنوان روایات نقصان عقل و ایمان زنان در بوته اعتبار سنجی، و مقاله دوم از خانم ناهید طیبی هست با عنوان بازپژوهی دیدگاه امام علی علیه السلام درباره عقل زنان با تاکید بر خطبه 80 نهج البلاغه. چون تحقیق خانم طیبی حالا یه مقدار از جهت دلایل تاریخی تحقیق قوی تری هست، من یه مروری میکنم بر تحقیق خانم طیبی و میبینیم که آیا این تحقیق به تنهایی کفایت میکنه و یا نه. از این بگم که اجمالا با نتیجه این تحقیق من خودم موافقم و حالا قبل از اینکه اصلا خودم این تحقیق ها رو بخونم، مسیری که خود من طی کردم تا حدی شبیه بود و مسیر خانم طیبی، و وقتی بعد رجوع کردم مقاله ایشون دیدم که تا حدی هم اشتراک داره دلایل بنده با ایشون. ولی خب الان به ما تحت عنوان لیتریچر ریویو یه مروری میکنیم بر تحقیق خانم طیبی که بیاییم ببینیم چه نواقصی رو داره و آیا به تنهایی کفایت میکنه یا نه، و حالا تلاش میکنیم که اون نواقص باقی مونده و اون چالش ها رو تو ارائه امروزمون حل بکنیم. خب خانم طیبی در کار خودشون اون بخشی که مرتبط با خطبه 80 هست به این ترتیب شروع میشه که تلاش کردن ببینن در بیرون نهج البلاغه در کجاها دیگه ما میتونیم همین مزامین نواقص العقول، نواقص ایمان، نواقص حضور رو منتسب به امیرالمومنین پیدا بکنیم. مواردی که بوده رو ایشون گردآوری کردن و در کل منابع اسلامی اون مواردی که متقدم بر سید رضی بوده، سید رضی متوفای 408 در اون منابعی که قبل از سید رضی بوده، ایشون دو تا منبع رو پیدا کردن که همین مطالب رو از امیرالمومنین نقل کرده. یکی نامه ای هستش که در کتاب رسائل الائمه شیخ کلینی ثبت شده بوده تحت عنوان نامه امیرالمومنین به مردم کوفه پس از مراجعت از جنگ نهروان که با جنگ با خوارج بوده. این آخرین جنگیه که در دوره حیات امیرالمومنین شکل گرفته. این نکته رو عرض کنم که کتاب رسائل الائمه کتاب دوم شیخ کلینیه، کتاب اولش همیشه کتاب کافی هست که باقی مونده، کتاب رسائل الائمه باقی نمونده. پس ما از کجا می‌دونیم این نقل شده؟ سید ابن طاووس تو کتاب‌های خودش کتاب کشف المحجه یه نقل کاملی از این نامه رو به طور کامل آورده و این رو از کتاب رسائل الائمه کلینی ثبت و ضبط کرده. نقل‌های سید ابن طاووس از منابع متقدم خیلی گسترده است، چون کتابخونه خیلی مفصلی داشته. یه پژوهشگر اسرائیلی هست به عنوان آقای اتان کولبرگ که ایشون یه پژوهش خیلی مفصل داشته درباره منابع سید ابن طاووس و اونجا مفصل نشون داده که سید ابن طاووس کتابخونه خیلی بزرگی داشته و خیلی از کتابهایی که امروز دست رفته رو دسترسی داشته و از اونها نقل میکرده، و این نقل ها رو ایشون تلاش کرده که مرتب و نظم بکنه و به نوعی کتابخونه سید ابن طاووس رو شناسایی بکنه. از جمله کتاب‌هایی که سید ابن طاووس داشته کتاب رسائل الائمه از شیخ کلینیه که توی این کتاب این نامه به طور کامل ثبت شده. نقل دوم نقلی که کتاب المسترشد طبری آمولی در ربع اول قرن چهارم به جامعه میده که حدوداً 70-80 سال قبل از سید رضی میشه و توی این کتاب باز نامه مشابهی از امیرالمومنین ثبت شده که با نامه رسول الائمه شباهت داره و فقط در ابتداش گفته شده که این نامه امیرالمومنین به مردم کوفه است پس از سقوط مصر، یعنی بعد از اینکه معاویه میاد یه سری افرادی میفرسته به مصر و والی امیرالمومنین در مصر محمد بن ابی بکر رو به شهادت میرسونن و مصر سقوط میکنه و بعد از اون یه عده‌ای میان سوال میکنن از امیرالمومنین و حضرت یه نامه سرگشاده‌ای مینویسن به مردم کوفه و توی اون برخی مسائل رو توضیح میدن که از جمله مسائلی که توش اومده همین عبارات نواقص العقول نواقص الحدوث هست. عرضم به حضورتون که این نامه نامه معروفیه و خانم طیبی هم به این مسئله توجه کردن که نقل‌های متقدم دیگری هم از همین نامه در دسترسه که تو این نقل‌ها هرچند که خیلی از محتوای اون نامه مشترکه اما متن خطبه 80 نیامده. مثلا از یکی از متقدم ترین کتاب ها میشه کتاب علامات و سیاست رو نام برد که حالا اسم این کتاب هم تاریخ الخلفا هم بعضن بهش گفتن و حالا انتسابش به ابن قتیبه دینوری هم محل بحثه ولی معمولا تحت عنوان ابن قتیبه انتشار رسیده و ابن قتیبه خودش متوفای 276 هجری، حالا چه این کتاب مال ابن قتیبه باشه چه نباشه کتاب متقدمی که در بحث‌های تاریخی خیلی بهش اعتنا میشه و اعتماد میشه. کتاب دیگه کتاب الغارات نوشته ابراهیم ثقفیه که ابراهیم ثقفی یک عالم زیدی بوده که بعداً شیعه میشه و به اصفهان میره، شیعه امامی میشه، شیعه زیدی بوده شیعه امامی میشه و بعد اصفهان میره. کتاب الغارات رو فکر میکنم در دوره زیدی بودن خودش نوشته و خب این کتاب خیلی مورد رجوع مورخین بعد از خودش قرار میگیره و تو این کتاب اون متن نامه امیرالمومنین رو آورده ولی این تیکه‌ای از بحث که مرتبط با زنان هست توی این مشاهده نمیشه. به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم این نمودار این ون دیاگرامی که شما دارید میبینید نوع رابطه این نقل‌های مختلف از نامه امیرالمومنین رو به تصویر کشیده که حالا نقل رسائل الائمه کلینی نقل مفصل‌تری از همه نقل هاست، بعد نقل المسترشده و نقل های کوتاه‌تر علامات و سیاست و الغارات هستش که این نقل ها هرچند با هم دیگه اشتراکی دارن اما خطبه 80 جزء این اشتراک این نقل ها نیستش. همینجا من این عرض کنم که برخی از حالا سخنرانان مذهبی برخی از سایت ها وقتی که میخوان درباره منبع نهج البلاغه در خطبه 80 صحبت کنن میگن که این بله نامه معروف امیرالمومنینه که در این منابع لیست بلندبالایی از منابع میان اشاره میکنن که در این منابع این نامه ذکر شده و مثلا این نامه نامه معروفیه. باید دقت داشت که هرچند این نامه نامه معروفیه اما اینجوری نیست که در همه اون منابعی که این نامه اومده باشه ما بتونیم خطبه 80 رو پیدا بکنیم چون منابع مختلف تحریرهای مختلفی از این نامه ارائه کردن که خطبه 80 فقط در دو تا از تحریرهای این نامه اومده، اونم تحریر کتاب رسول الائمه کلینی که عرض کردم در نقلی که سید ابن طاووس از این کتاب کرده باقی مونده و در تحریر کتاب المسترشد و در بقیه کتاب‌هایی که بخشی از این نامه رو آوردن این تیکه خطبه 80 رو توش مشاهده نمی‌کنیم. خب خانم طیبی بعد میان متن‌های مختلف این نامه رو در همه تحریرها با هم دیگه مقایسه می‌کنن. بنابراین جمع‌بندیشون رو من اینجا آوردم برای اینکه با هم دیگه مشاهده بکنیم. چند دلیل رو ایشون توجه دادن بهش نسبت به اینکه این خود اولا این منبع سید رضی احتمالاً که نقل تحریر کتاب المسترشد طبری هستش، یعنی سید رضی از المسترشد این کتاب رو گرفته و با توجه به اینکه سند نامه در کتاب المسترشد از شعبی قاضی بنی امیه در دوره در آخر قرن اول هستش و شعبی خب آدم فرد ضعیفی بوده که مورد اعتماد هم نیستش، به خاطر همین سند این بحث رو ضعیف قضاوت کردن و گفتن که حال دلیل دوم هم اینه که ما وقتی میایم متن نامه رو تو منابع مختلف مقایسه میکنیم به خصوص یه سری منابع متقدم تر میبینیم که خالی از این بحث خطبه 80 هستش. خب تا همینجا تا حد خیلی خوبی میشه عرضم به حضور شما که جمع‌بندی کرد و منم اجمالاً با جمع‌بندی خانم طیبی موافقم، اما یه سری نواقصی تو کار ایشون مشاهده میشه که برای این نواقص رو بهتر متوجه بشیم و اصلا کلا موضوع ارائه امروز بنده هم همینه، ما بیایم یه بار دقیق‌تر ببینیم که خطبه 80 چه متنی رو داره و این متن چه رابطه‌ای با متن المستشهد طبری داره و آیا ما این قضاوت نسبت به منبع بودن المستشهد رو میتونیم بپذیریم، اگر نه خب چه کتابی پس منبع سید رضی بوده در نقل خطبه 80 و ما چه قضاوتی میتونیم نسبت به این مسئله داشته باشیم. عرضم به حضورتون که سید رضی وقتی که هر خطبه ای رو میاره یا خیلی از کلمات امیرالمومنین رو میاره، در ابتداش که یه خط و خط یه عبارت خیلی کوتاهی می توضیح میده درباره اینکه این چیزی که داره میاره چیه، از کجا اومده و مثلا امیرالمومنین رو کی فرمودن، چگونه فرمودن. حالا بعضا هم توضیح نمیده، ولی در مورد خطبه 80 توضیحی که خودش داده میگه و من خطبتن له علیه السلام بعد فراغ من حرب الجمل، از خود این میگه این خطبه از خطبه های امیرالمومنین بعد از اینکه ایشون از حرب از جنگ جمل فارغ شدن. اما مقدمه ای که در کتاب المسترشد میبینیم، همون کتابی که حالا بیان شده بود که این منبع نهج البلاغه است، اون مقدمه‌اش متفاوته. اونجا میگه که امیرالمومنین خطبه ای خوندن بعد از سقوط مصر، بعد مفتوت حتم مصر، بعد از اینکه مصر توسط معاویه فتح میشه و به اصطلاح سقوط میکنه، امیرالمومنین خطبه ای خوندن و فرمودن که و انی مخرج الیکم کتابا، من یک کتابی یا یک نامه ای رو برای شما مینویسم و این نامه رو نوشتن و این نامه رو دادن به شیعیانشون که این نامه رو برن در کوفه بخونن. دقت کنید که کتاباً در حالا به عربی به معنی نامه هستش، حالا میتونه معنی نامه های عمومی یا بیانیه های حکومتی، نامه های سرگشاده هم بده. یعنی وقتی نامه رو خب یه حاکمی مینویسه یا یک خلیفه مینویسه که افراد این رو بخونن، این یعنی به صورت عمومی خونده بشه، اینو میشه بیشتر حالت مثلا بیانیه یا نامه سرگشاده دونست، نه اینکه نامه یک شخص به یک شخص باشه. خب ابتدا هم می‌بینیم که این توضیحی که سید رضی درباره خطبه داده با اون مقدمه‌ای که در کتاب المسترشد هست فرق داره. یعنی ما نمی‌دونیم اصلا این اولا نمی‌دونیم خطبه بوده یا اینکه نامه بوده، چون المسترشد میگه نامه، اما سید رضی در نهج البلاغه می‌فرماید که این خطبه بوده. مسئله بعدی اینه که حالا متن خیلی شبیهه ولی خب یه مقدار هم تفاوت هست و این تفاوت در آخر این خطبه 80 خیلی بیشتر شده. اگه دقت بکنید ببینید که در انتهای خطبه 80 همون بخش دومی که من ابتدای عرایزم گفتم که یه بخش مستقل یه جهت معنایی، فتح و شرارت نصال و کنون من خیابه نعلا هزم، همین عبارت هایی که من با رنگ آبی مشخص کردم، اینا در نقل المسترشد به چشم نمیخوره. یعنی اساسا نه در نقل المسترشد و نه در نقل وسائل کلینی ما بخش دوم خطبه 80 رو نمیبینیم، فقط بخش اولش دیده میشه. این مسائل تا اینجایی که من عرض کردم منجر به این مسئله میشه که ما نمیتونیم حالا قضاوت روشنی داشته باشیم نسبت به اینکه آیا المسترشد منبع سید رضی بوده. اگر بوده خب اون تیکه دوم پس چی میشه و آیا اساسا این خطبه بوده یا نامه بوده و زمان و محل صدور این خطبه کی بوده. این تفاوت ها اینقدر زیاد هستش که آقای سید عبدالزهرا خطیب که نویسنده این مهمترین کتاب مصادر نهج البلاغه هستن، میدونید که چون نهج البلاغه اسانیدش باقی نمونده، تعداد زیادی از علما تلاش کردن که حالا بر هر خطبه مصادر رو شناسایی بکنن و به اصطلاح بگن که منبع سید رضی احتمالاً چی بوده. بیشتر در زمان حال حاضر این کتاب ها نگاشته شده. آقای عبدالزهرا خطیب که یک عالم عراقی بودن که حدود 30 سال پیش به رحمت خدا رفتن، ایشون کتاب معروف ترین کتاب در این زمینه رو داره، کتاب مصادر نهج البلاغه و اسانیدو، که توی این کتاب ایشون وقتی که به همین تفاوت ها توجه کرده، برداشتی که میکنه انه لیس من البعید، با عبارت این که این بعید نیست، این احتمال خودش رو ترک کردن که اصلا یعنی تفاوت ها اینقدر زیاده که اصلا به ذهن میرسه شاید این دو بار بیان شده. یعنی نه تنها این المسترشد همون نقل نهج البلاغه نیست، شاید مثلا امیرالمومنین دو بار یه همچین مسائلی رو درباره زنان گفته باشن، یه بارش مثلا بعد از جنگ جمل باشه، یه بارم بعد از فتح مصر باشه. و این احتمالشون از اینجا نشأت گرفته که ایشون دیده خب تفاوت‌ها اینقدر زیاده که ما شاید نتونیم قبول کنیم. من همینجا یه مقدمه روشی بگم از جهت تاریخی، هر وقت که دو تا نقل تاریخی با هم دیگه مقدار تفاوت دارن، ما نباید به این سمت بریم که اینا دو تا نقل مستقل بوده و دو بار صادر شده. حالا برخی افراد که معمولا با اختلاف نقل های تاریخی کمتر آشنایی دارن، خیلی وقتا با اندکی تفاوت ترجیح میدن که دو تا نقل متفاوت رو ناظر به دو بار صدور یک مثلا خطبه یا یک حدیث بدونن، یعنی احساس میکنن که این دو بار نازل شده، دو بار صادر شده. اما پژوهشگرای تاریخ که با تفاوت متون و نقل‌ها در تاریخ خیلی آشنا، این مسئله براشون روشنه که توی حالا نقل به معناهایی که میشه و تفاوت‌هایی که در انتقال مطالب تاریخی رخ میده و خب امر طبیعی هم هست تو همه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها این مسئله هست، این میزان تغییر یا این میزان نقل به معنا هیچ وقت معنی این نیستش که دو باری همچین چیزی صادر شده باشه. اما یعنی ما به خاطر این میزان تفاوت نمیتونیم احساس، یعنی حتی این احتمال بعید رو نمیتونیم بدیم که یه همچین چیزی رو دو بار امین المومنین گفته باشه. اگه گفته باشن یه باره، یعنی حد اکثرش همون یه باره، ولی در این حد رو میشه با آقای خطیب موافق بود که این تفاوت های نقل المستشهد و نقل نهج البلاغه انقدر هست که ما نسبت به اینکه بگیم سید رضی اینو عیناً از روی کتاب المسترشدی نوشته که همین الان دست ما هست، ما نسبت به این جنبندی یه ذره باید دچار تردید بشیم. خب پس چالش، مهمترین چالش باقی مونده اینه که با توجه به اینکه نهج البلاغه اسانیدش در دسترس ما نیست و ما نگفته که از چه کتابی استفاده کرده و چه سندی، ما با این دشواری مواجهیم که نمیتونیم به راحتی نقد منبع بکنیم این خطبه 80 رو و اعتبار سنجیمون بر اساس منبع باشه. و از طرف دیگه اساسا شاید به سادگی نتونیم بگیم که سید رضی کل این متن رو که این متن گفتیم دو بخش ظاهرا هم مستقل هم هست، این دو بخش خطبه 80 رو از کجا گرفته و آیا از کتاب المسترشد بوده یا از غیر کتاب المسترشد بوده، و این چالش دومیه که در پیش روی ما هست. مسئله سوم اینه که حالا اگر ما فهمیدیم که سید رضی این متن رو از کجا گرفته و منبعش برای خطبه 80 چی بوده، آیا این منبع منبع قابل اعتمادیه، آیا منبع موثقیه، و اگر موثقه چرا و اگر ناموثقه چرا، و اگر ما این رو اصیل نمیدونیم چه چیزی ما رو مطمئن کرده که این منبع سید رضی اینجا مثلا جعلیه یا اصیل نیست. اینا سوالاتیه که در ادامه عرایزم تو جلسه امروز قرار بهش بپردازم، و این رو هم باز تاکید کنم که این مسیری که خانم طیبی در حال تحقیق خودشون رفتن مسیر اجمالا درستیه و ما قراره به نوعی کامل کنیم. از اینجا بعد تحقیق که از خود بنده هستش و شاید برای اولین بار داره انجام میشه، مکمل تحقیقات گذشتگان و از جمله تحقیق خانم طیبی هستش و نتیجه‌ای که ایشون گرفتن رو تایید می‌کنه. و من بعد از اینکه حالا این تحقیق انجام دادم، همینجا هم این عرض کنم شاید جالب باشه، من برای اینکه مطمئن بشم نسبت به تحقیقات خودم تماس گرفتم با استاد خودم آقای جناب آقای سید احمد مددی که ایشونی که بزرگترین رجالی های معاصر هستن در حوزه علمی قم و حالا افرادی که در حوزه بحث های تاریخ و فهرست و رجال و اینا کار میکنن عموما با ایشون آشنا هستن. من تماس گرفتم و ازشون سوال کردم که نظر شما درباره این استناد خطبه 80 چیه، و ایشون همون درجا به من گفتن که این خطبه از امیرالمومنین نیست و این حرف اهل سنته. و خیلی برای من جالب بود که حالا ایشون با اینکه این مسیر تحقیقی که الان من می‌خوام عرض کنیم رو حالا شاید نمیدونم تا کجا تا چه حدش رو رفته بودن، ولی در نتیجه با همون نتیجه خانم ایندوز ایشون موافق بودن و حالا این تحقیقی که الان خدمتتون قراره ارائه بکنم تا حد خیلی زیادی این حدس هم خانم ایندوز هم آقای مددی رو تایید میکنه، مبنی بر اینکه این خطبه 80 برگرفته از روایات اهل سنت و قابل استناد به امیرالمومنین نیست. خب ببینیم که چرا همچین اتفاقی افتاده و چجوری میشه این مسئله رو از جهت منبع شناسی پیگیری کرد. خب بخش دوم عرایض بنده درباره ابتدا درباره لایه شناسی خطبه 80 و اون فرایندی که این متن‌ها از منابع اولیه به دست سید رضی رسیده تا نهایتاً در نهج البلاغه به صورت فعلی خودش در دست به دست ما رسیده. ما قبل از اینکه وارد نهج البلاغه بشیم خوبه یه مروری بکنیم بر کتاب دیگه سید رضی که کتاب خصائص الائمه هستش. سید رضی در ابتدای جوانی خودش شاید در همون حدود سن 20 چند سالگی یه کتاب دیگه ای می‌نویسه به عنوان خصائص الائمه که تو اون به دنبال این بوده که سخنان ویژه امیرالمومنین و سخنان ممتاز ائمه، نه فقط امیرالمومنین بلکه سخنان ممتاز ائمه رو گردآوری بکنه و حالا در قالب یه سری از ابواب موضوعی بیاد اینا رو مرتب منظم کنه و در دسترس دیگران قرار بده. وقتی که این کار رو در جلد اول درباره سخنان ممتاز امام علی علیه السلام انجام میده دیگه موفق نمیشه بقیه مجلدات این کتاب رو برای باقی ائمه بنویسه، فقط در حد امیرالمومنین باقی میمونه. به خاطر همین اسم دیگه کتاب رو گفتن خصائص امیرالمومنین، به خاطر اینکه فقط همین یه جلد رو داره. سید رضی بعد از دو دهه در اواخر عمر کوتاه خودش، به نسبت کوتاهی که در حدود 40 و چند سالگی هم از دنیا میره، ایشون کتاب نهج البلاغه رو می‌نویسه و در مقدمه نهج البلاغه خودش اشاره میکنه به این ماجرای نوشتن خصائص الائمه و اتفاقایی که بعدش افتاده. من باز این رو از مقدمه نهج البلاغه ترجمه آقای استادعلی اینجا آوردم، ابروش میخونم. سید رضی میفرماید که من در آغاز جوانی و تراوت شاخه زندگانی دست به تألیف کتابی زدم به نام خصائص الائمه علیهم السلام که حاوی سرگذشت‌های نیکو و سخنان گزیده و جواهرنشان آنان بود. هدفی که مرا به آن تألیف واداشت در آغاز همان کتاب ذکر کردم و پیش گفتار قرار دادم. از نگارش ویژگی‌های امیرالمومنین، ویژگی‌ها به معنی همون سخنان ویژه شاید اینجوری بگیم، از نگارش کتاب خصائص الائمه که فارغ شدم، پیشامدهای زمان و حوادث بازدارنده روزگار مرا از تکمیل آن کتاب، این منظورش برای باقی ائمه است، از تکمیل آن کتاب باز داشت، ولی آن مقدار را که از کار در آمده بود و در ابواب و فصولی مرتب کرده بودم و در پایان آن بخشی شامل سخنان زیبایی که از آن حضرت نقل شده، سخنان کوتاهی در پندها و حکمتها و امثال آداب، نه خطبه های بلند و نامه های مفصل، تنظیم کردم یا تنظیم یافته بود. در حقیقت سید رضی یک فصلی رو در انتهای اون کتاب قرار میده با عنوان بابون من کلام، حالا عبارتش رو توی اسلاید بعدی میبینیم، در باره کلمات کوتاه امیرالمومنین در پندها و حکمتها و امثال و آداب، که اونجا خودش تصریح میکنه که تو این سخنان کوتاه امیرالمومنین رو جمع کرده و نه خطبه های بلند و نامه های مفصل. میگه که گروهی از دوستان خلاصه اومدن پیش من رو و خیلی این کتاب رو تحسین کردن و خیلی استقبال کردن و مفصل من تشویق کردن که حالا که تو این کار کردی بیا یه کتاب مفصل تری رو تدوین بکن که تو اون از همه فنون سخن و شاخه های بلاغت کلامی، از مطالبی که از امیرالمومنین باقی مونده همه رو بیا جمع کن و فقط اکتفا نکن به اون سخنان کوتاه و اون پندها و حکمتها. و اینجوری بوده که سید رضی میاد نهج البلاغه رو تدوین میکنه. در حقیقت نهج البلاغه اون انگیزه تألیفش کمبودی بوده که در کتاب خصائص الائمه یا خصائص امیرالمومنین میده، که توی کتاب خصائص امیرالمومنین یا خصائص الائمه این خطبه های بلند و نامه های مفصل رو نیورده بوده و اون نامه های بلند رو حالا یا تقطیع کرده بوده، خرد خرد به صورت حال جمله آورده بوده، یا اینکه اساساً به خاطر اینکه خاص کلمات کوتاه بوده از اونها صرف نظر کرده بوده و اینجوری بوده که پشیمون میشه، میگه که حالا من خوبه که این کتاب نهج البلاغه رو بنویسم و این کاستی رو برطرف بکنم. یعنی تو نهج البلاغه اون کاستی که می‌خواسته برطرف بکنه این بوده که کلمات بلیغی که در متون بلند، در خطبه های بلند، نامه های مفصل هم به جا رسیده، اونا رو هم بیاد ثبت و ضبط بکنه. خب تا همینجا ما میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً وقتی که سید رضی داشته نهج البلاغه رو تدوین می‌کرده، تو اون فصل آخر دیگه نیاز نداشته از اول بیاد به مصادر رو رجوع بکنه و فیش برداری بکنه. این در حقیقت نهج البلاغه که سه بخش داره، بخش خطبه ها، بخش نامه ها و بخش کلمات قصه یا حکمت ها، تو اون بخش آخر خب اون کتاب قبلیش کفایت میکرده و طبیعتاً تو بخش آخر دنبال تکمیل کار نبوده. این حدسی که ما میزنیم با رجوع به اصل کتاب خصائص الائمه و مقایسهش با نهج البلاغه تایید میشه. شما اگر کتاب خصائص الائمه رو بیارید، همون بابی که خود سید رضی گفته بود، من کلام اهل قصیر فی فنون البلاغه، اگه برید سراغ این فصل و حتی یه ذره قبل‌تر از این فصل، روایت قبلی که از صفحه 93 شروع میشه تو این چاپ مشهورش، میبینید که این سخنانی که از امیرالمومنین آورده با همون ترتیب عیناً تو کلمات قصار نهج البلاغه تکرار شده. یعنی انگار این تک تک کلماتی که در بابهای انتهایی کتاب خصائص الائمه آورده همینا رو انگار کپی پیست کرده در بخش حکمت‌های کلمات قصار نهج البلاغه و مجدداً از اول نرفته. مثلا اگه تحقیق جدیدی بکنه یا مثلا بیاد فیش برداری بکنه مصدرهای جدیدی رو ببینه. مثلا شما دارید میبینید که در صفحه 93 یک جمله ای از کلام امیرالمومنین به یک فرد شامی رو میاره که این همین رو توی کلمات قصار آورده به عنوان حکمت 78 و بعد وقتی وارد باب کلمات این کلام القصیر میشه اون اولین کلمه ای که آورده خزر حکمه اناعتت که است که همین رو باز به عنوان حکمت بعدی توی نهج البلاغه آورده. این دقیقا با همون ترتیب این دوتا حکمت زیر هم قرار گرفته. این تحقیق رو من برای حکمت‌های بعدی یعنی از همین صفحه 93 به بعد اومدم دونه دونه تحقیق دادم و متوجه شدم که تا هولوش 200 تا حکمت علی مقال کمتر 150 بود. 100 بین 150 تا 200 تا حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه از همین حکمت 78 به بعد با همین ترتیب توی نهج البلاغه مشاهده میشه. حتی من خوب بگم کمابیش با همین ترتیب چون یه مقدار حالا ممکنه بالا پایین شده باشه یا یه اتفاق مهمتری که رخ داده اینه که بعضن ما میبینیم که وسط حکمت‌هایی که تو خصائص الائمه سید رضی آورده بوده یهو مثلا یه کلماتی رو میدیده که یه مقدار بلندتر بوده و یا در ابتداش خود سید رضی وقتی داشته خصائص رو می‌نوشت تصریح کرده بود که این مثلا از نامه است یا در ابتدا راوی تصریح کرده که این از خطبه های امیرالمومنین از نامه هاست. این جایی که تصریح به خطبه بودن یا نامه بودن وجود داشته سید رضی ترجیح داده که اونها رو به بخش خطبه ها و نامه ها منتقل بکنه. مثلا شما همینجا میتونید مشاهده بکنید که 7 تا از حکمت های امیرالمومنین پشت سر هم توی خصائص الائمه اومده. این 7 تایی که اینجا اومده 3 تای اولش باز با همین ترتیب شده حکمت های 97 98 و 99 نهج البلاغه به نسخه صبحی ساله، یعنی اون تحقیق صبحی ساله، چون شماره گذاری ها مال خب محققینه. ولی اون حکمت چهارم نشده حکمت صدوم نهج البلاغه. یعنی حکمت چهارم ستون سمت راستی که شاید مشاهده میکنید که نامه ای هستش که ابن عباس داره روایت میکنه و میگه من از هیچ کلامی بعد از کلام رسول خدا اینقدر منتفع نشدم که از این نامه امیرالمومنین منتفع شدم. این بتوجه به اینکه ابن عباس تصریح کرده بودی که نامه از سید رضی رو برداشته توی قسمت نامه ها برده. من اشتباها اینجا توی یادداشتم نوشتم بخش خطبه ها بعد نوشتم بخش نامه ها. بدین ترتیب شما میبینید که این 7 تا حکمتی که توی این صفحه دارید در ستون سمت راست میبینید از خصائص الائمه اومده، ستای اولش شده حکمت های 97 تا 99، بعد چهارمی رفته به بخش نامه ها، پنجمی، ششمی و هفتمی شده حکمت های 100، 101 و 102. این در حقیقت همین ترتیب رو میبینید که کامل حفظ شده و اون یه دونه سخنی که حالا تصریح شده بوده که نامه است یا خطبه است به جای دیگه ای تو نهج البلاغه منتقل شده. این کار رو سید رضی در جای دیگه هم کرده، یعنی وقتی داشته این حدود 100 تا 200 تا حکمت خصائص الائمه رو کامل منتقل میکرده، کپی پیست میکرده به بخش حکمت‌های نهج البلاغه، اون مواردی که به نظرش میرسید که از جنس خطبه یا از جنس نامه هست اینا رو به جای دیگه نهج البلاغه انتقال میداده. خب مثلا به عنوان مثال من یه پدیده دیگه که رخ داده رو اینجا حالا آوردم در وسط‌های همین حکمت‌های خصائص الائمه تو صفحه 99 شما دو تا حکمت رو می‌بینید که اینا رو پشت سر هم سید رضی آورده. یکیش درباره ماجرای امیرالمومنین در تشییع جنازه یه فردی رو دیدن که مثلا اون میخنده و او رو نصیحت کردن که به او فرمودن که چند الموت فیها علا غیرنا کتب، که انگار مرگ برای ما برای غیر ما نوشته شده، برای ما نوشته نشده. و حکمت بعدی تو وال من ذل فی نفسه که این دوتا حکمت رو با کلمات و قال علیه السلام جدا کرد. دقت کنید تو نسخه های قدیم حتی نسخه خطی که مال همین مثلا شاید 200 سال پیش هم هست شما ببینید به اصطلاح این تفکیک بین پاراگراف ها وجود نداره و حالا این دو تا حکمت مثل همه بقیه متون کتاب ها پشت سر هم نوشته میشه، اینجوری پانکچوئیشن یا مثلا اینتر بین پاراگراف ها و امثال هم نبوده. اینا رو پشت سر هم ثبت و ضبط میکردن. این اتفاق منجر به این شده که وقتی سید رضی داشته این دوتا حکمت رو منتقل میکرده به نهج البلاغه، این دوتا ببخشید دوستان میگم این دوتا حکمت وقتی که منتقل شده به نهج البلاغه میبینید که پشت سر هم توی صفحه 490 نهج البلاغه قرار گرفته و حالا توی نسخه صوفی صالح اینا حکمت 122 نهج البلاغه رو به صورت یک پارچه تشکیل داده. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی تو خصائص الائمه این دوتا حکمت با یک کلمه وقال علیه السلام جدا شده بوده، یعنی این یک حکمت بوده و اون دومی حکمت دیگه بوده. اما وقتی اینا منتقل شده به نهج البلاغه این وقال علیه السلام وسط افتاده و حالا کسی که ناآگاه باشه احساس میکنه اینا کلش یک حکمت یک پارچه است. یعنی انگار این توال منظور لفی نفسه رو امیرالمومنین در همون ماجرای تشییع جنازه مثلا فرمودن. و بعدش هم توضیح سید رضی عیناً تو جفت اینا اومده که گفته که این دوتا حکمت رو برخی از مردم از پیامبر اکرم نقل میکنن. این مثال رو من برای این زدم که برسیم به اصل بحثمون، همین خطبه 80. صفحه بعدی این صفحه 99 بود که با هم دیگه، صفحه 99 خصائص الائمه و حکمت 122 نهج البلاغه، این فراموش نکنید. ببین صفحه بعدی صفحه 100 خصائص الائمه است که توی اون سه حکمت درباره زنان اومده سید رضی، اینو حالا منابع مختلف سه تا حکمتی که به چشش خورده بوده درباره زنان اینا رو گردآوری کرده بوده و بعد از اون حالا حکمت‌های دیگه اومده. من 4 تا از این حکمت‌ها رو پشت سر هم آوردم. حکمت اولی که دارید تو خصائص الائمه می‌بینید همون بخش ابتدایی خطبه 80 معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص العقول و بخش و حکمت دوم بخش دوم خطبه 80 اتقوا شرار النساء كونوا من خيارهن علی حذر. حکمت سوم یک حکمت دیگه درباره زنان غیرت المرأة کفر و حکمت چهارم ارتباطی به زنان نداره درباره توصیف اسلام. خب همینجور که دارید میبینید سید رضی خب باید به همون طبق روند عادی خودش اینا رو میورده تو بخش حکمت ها، همونجور که صفحه قبلا دیدیم صفحه 99 این حکمت 99 هولوش حکمت های شماره 122 نهج البلاغه آورده بود، اینها رو باید میورده مثلا میشده 123, 124, 125. حتی یه دونه حکمت هم رسط بکنم افتاده من، یعنی نیوردم بالاتر این صفحه هست، یعنی باید مثلا این میشده 124 و 125. اما سید رضی این دوتا حکمت اول صفحه رو منتقل کرده به بخش خطبه ها و اینجا هم پدیده‌ای که من در صفحه قبل خدمتتون گفتم اینجا هم رخ داده، اونم اینه که بین این دوتا حکمت اول صفحه این وقاله‌ای که بوده و منجر به این میشده که اینا از هم تفکیک بشن این وقاله افتاده، حالا یه تو نسخه خودش افتاده یا حواسش نبوده. بالاخره این اشتباه خیلی طبیعیه که وقتی یه نفر داره یه متن بلند رو میخونه یه بار چشش وقاله رو نبینه و اینجا احساس کرده که این دو تا حکمت یک متن یک پارچه‌ن و این ان النساء نواقص الایمان نواقص العقول رو در کنار اتقوا شرار النساء با هم دیگه برداشته و به خطبه 80 برده. در حقیقت اتفاقی که افتاده این دو تا اتفاقه، یکی اینه که این دو تا حکمت اول صفحه درباره اول صفحه 100 خصائص الائمه تو همدیگه ادغام شدن و وقتی داشته اینا رو منتقل می‌کرده اینا رو اشتباها تحت یک متن یک پارچه منتقل کرده و دوما اینکه توی این فرایند چون احساس کرده که این عبارات یکی از جنس خطبه است اینا رو به صلاح دید خودش به تشخیص خودش برده تو قسمت خطبه های نهج البلاغه و توی حکمت ها نبرده. ولی خب عبارات های بعدی هم عبارات های آبی رنگی که دارید پایین صفحه میبینید، یعنی حکمت سوم و چهارمی که من عرض کردم تو خصائص الائمه اونو دقیقاً رفته در ادامه همون کلمات قصار شماره 124 و 125. یعنی اگر سید رضی این موضوع رو در نظر نمی گرفت و این رو خطبه در نظر نمی گرفت اینا تحت یعنی این حکمت نواقص العقول و اتقوا شرار النساء تبدیل می شد به بخشی از کلمات قصار نهج البلاغه ولی این اتفاق نیفتاده. خب پس تا اینجا ما اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم سیر بحثمون تا اینجا میتونیم اینجوری بگیم که سید رضی در تدوین نهج البلاغه در بخش حکمت ها مجدداً به مصادر رجوع نکرده و به همون کتاب خودش رجوع کرده و حالا احیاناً اگر موردی بوده که اینو نامه یا خطبه تشخیص داده برده تو بخش‌های دیگه و برخی اوقات هم چند حکمت پشت سر هم در همدیگه ادغام شدن که از جمله دیدیم خطبه 80 نهج البلاغه حاصل همین اتفاقه. یعنی حاصل ادغام دو تا حکمت مستقل از هم که خصائص الائمه است و سید رضی اینها رو به بخش خطبه ها منتقل کرده. خب حالا ممکنه بگید که خب تا اینجا ما فهمیدیم سید رضی از کتاب خودش استفاده کرده، ولی بالاخره تو اون کتاب اولش که از یه منابع دیگه استفاده کرده بوده. بله، ولی خب این بحث تا اینجا این فایده رو داشت که ما در ادامه بحث منبع شناسی خودمون وقتی ما می‌خوایم به دنبال منابع نهج البلاغه تو خطبه 80 بگردیم، این مسیر رو می‌تونیم مهندسی معکوس بکنیم و برعکس پی بکنیم و بین این دو بخش خطبه 80، بخش اول که نواس العقول نواس ایمان هست و اون بخش دوم که اتقوا شرار النساء هست، تفکیک کنیم. هر بخشو جداگونه بیایم منبعش رو پیدا کنیم و اصلا کلاً انگار ما با دو تا متن مواجهیم که باید جدا از هم تحلیل بشه. خب از اینجا بعد میریم سراغ منبع بخش اول خطبه 80. همونجوری که از تحقیق خانم طیبی من عرض کردم در منابع متقدم بر سید رضی، این بخش اول خطبه 80 فقط در یک نامه از امیرالمومنین به مردم کوفه مشاهده میشه که دو تا تحریر مستقل از هم داره، یکی در کتاب رسائل الائمه شیخ کلینی، یکی در کتاب المستشهد طبری. و گفتیم کتاب رسول الائمه به طور کامل اصلا کتابش ما نرسیده و ما بر اساس نقل سید ابن طاووس به کشف المحجه به این کتاب دسترسی داریم. همونجوری که عرض کردم توی این دو تحریر در وسط حالا نامه ما میبینیم که اون عبارتهای نواقص العقول یا اون بخش اول خطبه 80 اومده، اما این نامه نامه‌ای نیستش که بر در رابطه با زنان باشه. یعنی اگر مهم نامه مردم کوفه در رابطه زنان ننوشتن، این نامه موضوعش خیلی موضوع جالبیه و حالا از نقطه نظر تاریخی هم خیلی نامه مهمی محسوب میشه. من اینو عرض کردم که این نامه منحصر به این دو نقل نیستش و نقل‌های متعددی از این در منابع مختلف به جا مونده که البته باقی نقل ها شامل این عبارت‌های خطبه 80 این شامل این بحث زنان نمیشه، فقط این دو نقل یا این دو تحریر از این نامه امیرالمومنین شامل بحث زنان میشه. اما نامه درباره چیه؟ ماجرای این نامه اینه که بعد از عرضم به حضور شما که خیانت‌های معاویه بعد از جنگ جمل و جنگ صفین، معاویه شروع میکنه به قتل و غارت و اساساً غارت‌های معاویه اینقدر زیاد بوده که کتاب الغارات به نوعی مرتبط با همین بحثه و معاویه از جمله حرکت‌های ظالمانه‌ای که می‌کنه یک سری رو می‌فرسته به مصر تا والی امیرالمومنین محمد بن ابی بکر رو در مصر اونجا به قتل می‌رسونن، شهید می‌کنن و مصر سقوط می‌کنه و در جاهای مختلفی هم همین حرکت‌ها رو داشته تکرار می‌کرده، خیلی از شیعیان رو می‌کشته ببخشید و تو همچین شرایطی خوارج داشتن خودشون آماده میکردن که یک قیامی علیه امیرالمومنین بکنن، حالا یک حرکتی علیه امیرالمومنین بکنن. این خوارجی که در زمان جنگ صفین جدا میشن و به نوعی از بیعت امیرالمومنین میان بیرون و بر خودشون حالا ادعاهایی داشتن. امیرالمومنین تو اون زمان حالا تو نقلای مختلف متفاوته، یا در قادسیه بودن یا در زیغار بودن، به نوعی بیرون کوفه بودن و در حالت آمادگی برای جنگ به سمی بردن. اون موقع سپاه امیرالمومنین خیلی یار و یاور نداشته و حضرت احساس کردن که سپاه لشکر کمبود نیرو داره و نیازمند نیروهای جدید هستن. البته خب اون شیعیان کوفه و اون افرادی که با امیرالمومنین در جنگ های قبلی بودن، ای بسا اونا هم دچار حالا خسته شده بودن یا به هر دلیلی خیلی هاشون دیگه توی این جنگ اخیر نیومده بودن. تو همچین شرایطی یک سری از شیعیان میان پیش امیرالمومنین و میگن که نظرت رو درباره عمر ابوبکر بگو، درباره دو خلیفه اول چه نظری داری؟ حضرت میگن که خب شما وقتی رو بردید تو همچین شرایطی که میبینید مصر سقوط کرده و محمد بن ابی بکر رو کشتن، شیعیان رو دارن میکشن، دارید همچین سوالی از من میکنید، من میام یه نامه سرگشاده، یه نامه مینویسم، این نامه رو ببرید در کوفه بخوانید تا مردم با شنیدن این نامه این ابهامشون برطرف بشه و بیان به لشکر بپیوندن و دست از حمایت بر ندارن. یکی از بزرگترین اسلام پژوهای غربی آقای ویلفرد مادلونگ یه مقاله مستقلی در سال 2001 درباره همین نامه نوشته که تحت عنوان شیز نمی ده ایج آف رایت گایلر کلیپس یا تشیع در دوره خلفای راشدین. توی این مقاله خودش از حالا حدود نیمه دوم مقاله به همین نامه نقل الغارات این نامه اشاره کرده. من همونجوری که عرض کردم این نامه نقل‌های دیگه‌ای هم داره که تو اون تحریرهای دیگه متن خطبه 80 یا بحث زنان نیستش و این تحریرهای دیگه‌اش منحصر در نقل الغارات و علامات و سیاست نیست. حالا این دو تا تحریر رو عرض کردیم که خانم طیبی تو تحت خودشون اشاره کردن، ولی تحریرهای متعددی داره این نامه که من تو حالا در ادامه عرایزم اون تحریرها رو بهش می‌پردازم و مجموع این تحریرها رو ما رو مطمئن میکنه که این ماجرای اصلی داشته و یه هسته اصیلی داره. حالا در ادامه ببینیم که آیا این خطبه 80 جزو اون هسته اصیل این نامه هست یا نیست. یعنی صرفا به خاطر تفاوت تحریرها یا تفاوت نقل‌های مختلف نامه نمیتونیم بگیم که مثلا حالا بچه اشتراکش میشه اون بخش اصیل. نه، این نیازمند تحقیق بیشتری هست که ما قرار در ادامه بحث به همین بپردازیم. من فقط این رو بگم که بلندترین تحریری که از این نامه به دست ما رسیده همین تحریر کتاب رسائل الائمه کلینی هستش که عرض کردیم. نقل این نامه در این کتاب به نقل از سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجة رسیده، یعنی خود کتاب باقی نمونده اما سید ابن طاووس از کتاب رسائل الائمه این تحریر بلند نامه رو ذکر کرده که به خاطر نقل سید ابن طاووس از رسائل الائمه ما میدونیم که این نامه در کتاب رسائل الائمه کلینی بوده. این کتاب دوم شیخ کلینیه غیر از کتاب کافی. خب حالا سوال پیش میاد که اگر وقتی ما میدونیم که این بخش اول خطبه 80 عیناً در رسائل الائمه و المسترشد بوده، سید رضی از کدوم این کتاب ها به عنوان منبع خودش استفاده کرده؟ خانم طیبی بیانشون این بود که به نظر میرسه از المسترشد طبری استفاده کرده. ما بریم یه مقایسه‌ای بکنیم بین نقل‌های مختلف و ببینیم که چقدر میتونیم تایید بکنیم مسئله رو. من در سمت راست نقل سید رضی در خصائص الائمه رو میارم. چرا خصائص الائمه رو آوردم؟ به خاطر اینکه همونجوری که دیدیم نقل نهج البلاغه رو سید رضی از رو خود کتاب خودش کتاب خصائص الائمه آورده بود، به خاطر همین ما با استفاده از این کتاب شاید راحت‌تر بتونیم قضاوت بکنیم نسبت به منبع. همونجوری که دارید می‌بینید این عبارات‌های بخش اول خطبه 80 که در خصائص الائمه در ستون سمت راست اومده عیناً توی المسترشد و توی رسائل کلینی هست و من در حالا سطر سوم سند این دوتا منبع رو هم آوردم. یه قسمتی از حالا عبارات‌های قبلش هم آوردم که حالا شما تو فضای بحث قرار بگیرید. تو هر دوتا بحث متون مشابه می‌بینیم که توی اون نامه امیرالمومنین دارن انگار ماجراهای طلحه و زبیر رو میگن قبل از جنگ جمل و توی این ماجراها میگن که مثلا طلحه امید یمن رو داشت، امید داشتش که حاکم یمن بشه، زبیر امید این داشتش که حاکم عراق بشه. وقتی این دو نفر دیدن که من اینا رو در حکومت خودم حاکم هیچ جا نمی‌کنم، اینا اومدن اجازه گرفتن برای عمره و البته در حقیقت اینا هدف خیانت داشتن و رفتن پیش عایشه و به نوعی او رو با خودشون همراه کردن و حالا عایشه هم خودش یه چیزی تو دلش علیه من بود و اینجا که وقت اسم عایشه میاد این عبارته و نسان عواقص الاول اومده که دیگه بالاخره انگار در حالا در راستای تحقیر عایشه یا به نوعی محکوم کردن عایشه میگن که خب البته عایشه هم که با من مشکل داشت این زن بود و زنها هم نواقص الاول هم نواقص الایمان هم نواقص الوجود هم. این ماجراییه که توی این نامه به نقل مسترشد و رسائل الائمه کلینی ما میتونیم مشاهده بکنیم. خود شیخ کلینی سندی که برای این نامه آورده سند ظاهرا از اهل سنت بوده و این سند رو حذف کرده. شیخ کلینی خیلی وقتا اسانیدی که از اهل سنت هست یا مثلا راویای مجهول هستن و اینا تو شیعه شناخته شده نیستن اینا رو کامل نمیاره و حالا جاش از کلامی مثل رفعهو مثلا استفاده میکنه. حالا یا شیخ کلینی یا منابع او مثلا ابن ابراهیم ممکنه این کار کرده باشه، ولی در هر حال ما سند این رو در نقل رسول الله نداریم و این به خاطر اینه که این سند احتمالاً سند عامی بوده. نقل از المسترشد هم چیزی که می‌بینیم به صورت مرسل از شعبی از شریح ابن هانی نقل شده که اونجا هم باز واسطه های نقل از شعبی رو ما نداریم، ولی هرچی که هست خب شعبی از قاضیای بنی امیه است و این حدس اولیه که عرض کردم سند این سند سنی بوده رو میتونه تایید بکنه. اما دقت کنید که هم کتاب المسترشد که مال طبری آمولی هست، این با طبری مورخ اهل سنت فرق داره دیگه، این طبری آمولیه، هرچند که سال فوتشون نزدیک همه ولی دو تا طبری مختلف هستن. هم کتاب المسترشد و هم کتاب رسول الله، خب کتاب‌های متعلق به شیعه و شیعه امامیه هم هستن هر دوشون، و این حالا خطبه ها و این بحث ها رو هم خیلی وقت از منابع اهل سنت گردآوری می‌کردن به خاطر یا احتجاجی که با اهل سنت می‌خواستن بکنن، گفتگوها و گفتمان‌هایی که با اهل سنت وجود داشته، یا به خاطر اینکه حالا تو منابع تاریخی خیلی وقتا محدثین به منابع فقهی دیگه هم اتکا کردن، یعنی حالا به هر دلیلی این خطبه رو یا این نقل رو یا این نامه رو ارزشمند می‌دونستن که در حدی که مثلا حالا آورده بشه و دیده بشه، حالا نه لزوما بخواد این رو صحیح بدونن. مثلا شیخ کلینی خودش این نامه رو در کتاب کافی نیاورده، یعنی میتونست تو کتاب کافی بیاره ولی نیاورده، و این میتونه به خاطر این باشه که شاید شیخ کلینی خودش این نامه رو به اندازه‌ای معتبر نمیدونسته که در کتاب کافی بیاد، ولی شاید چون به خاطر اینکه نامه بوده این رو تشخیص داده که در کتاب رسائل خوبه باشه، چون کتاب رسائل عنوانش رسائله دیگه، یعنی رساله ها یا نامه ها، و اونجا هرچی نامه بوده رو حالا شاید میخواسته گردآوری بکنه، و این نامه رو هم هرچند که از منابع اهل سنت به دستش رسیده بوده ولی به این نتیجه رسیده که این نامه ایه که قابل توجهه و در کتاب رسائل این رو آورده. ما وقتی که میایم متن سید رضی در خصائص الائمه رو که عرض کردیم منبع اصلی نهج البلاغه هم هست با متن طبری در المسترشد و نقل شیخ کلینی در رسائل مقایسه میکنیم، میبینیم که حالا این تیکه اول ستا کلمه نواقص العقول، نواقص الایمان، نواقص الحضور، توی این ستا یه مقدار با هم متفاوته، نقل سید رضی به نقل شیخ کلینی نزدیکتره. از طرف دیگه این رو هم میدونیم که کلا سید رضی تو کتاب نهج البلاغه خیلی از کتاب المسترشد اصلا استفاده خاصی نکرده. این از کجا میدونیم؟ افرادی که رفتن کتابهای مصادر نهج البلاغه نوشتن کمتر از کتاب المسترشد به عنوان منبع سید رضی یاد کردن. فقط و فقط تو همین بحث همین نامه هستش که ما میبینیم سید رضی حدود 9 جای، یعنی حداقل 9 جای کتاب خودش که هم کتاب خصائص الائمه و هم کتاب نهج البلاغه، حدود 9 جا قطعاتی از این نامه رو سلکت کرده، تقطیع کرده و به صورت حالا جملات مستقل در جاهای مختلف کتاب به صورت پراکنده آورده. اگر از این 9 جا ما صرف نظر کنیم جای دیگه نمیبینیم که سید رضی از کتاب المسترشد بخواد استفاده کرده باشه. اما از اون طرف سید رضی مفصل به کتاب‌های شیخ کلینی دسترسی داشته و کتاب‌های شیخ کلینی موقع تو بغداد خوب معروف بوده. سید رضی هم حدود 70 سال بعد از شیخ کلینی تو همون بغداد بوده و دسترسی داشته به کتاب‌های شیخ کلینی و از کتاب‌های شیخ کلینی خیلی بهره برده تو جاهای مختلف. رو همین حساب تا همین حدی که من بیان کردم به نظر میرسه که منبع سید رضی تو خصائص الائمه کتاب المسترشد نبوده، بلکه کتاب رسائل شیخ کلینی بوده. هرچند که تو این بحث خب ببینیم تقریبا شبیه هم هستن نقل‌ها و تفاوت زیادی نمی‌کنن، اما دقت به این تفاوت‌های ریز هم می‌تونه به ما کمک بکنه، به خصوص وقتی که می‌دونیم نقل شیخ کلینی بلندتر از نقل المسترشد هستش. ما این حدس اولیه‌ای که زدیم رو می‌تونیم با دقت بیشتر تایید بکنیم. من یکی از اون 9 قطعه‌ای که سید رضی تو کتاب خصائص از این نامه تقطیع کرده آورده رو دارم در ستون سمت راست نشون میدم. و من کلام الله علیه السلام قطعت او رحمی و عزا و ایامی و دفع او حقی و صغر و عظیم منزلتی و اجمع و علا منازعتی. این از جمله مطالبی که امیرالمومنین تو اون نامه به صورت شکوائیه بیان کردن، و چند خط پایین ترش حضرت گفتن که و لیس یعاب المرء به تأخیر حقه، یک فرد به خاطر اینکه در گرفتن حقش تأخیر کرده سرزنش نمیشه، بلکه به خاطر این سرزنش میشه که دنبال چیزی بره که حق او نیست. ما لیس له انما یعاب من اخذ ما لیس له. این دو تا عبارت مستقل از این نامه است، ولی خب با چند خط فاصله شما میتونید این رو تو نقل شیخ کلینی تو رسائل الائمه اینو پیدا کنید. من تو ستون سمت چپ نقل شیخ کلینی رو آوردم که بخشی از همون نامه‌ای که الان داشتیم بحثش رو می‌کردیم. اما همین بخش توی نقل المسترشد میبینید که اون تیکه اول رو داره، یعنی اون تیکه اللهم انی استعدیک علی قریش فانه هم قطع رحمی، این رو داره، ولی اون تیکه دوم رو نداره. اون عبارت آبی رنگ که تیکه دوم رو هست رو نداره. این دو تا عبارت چند خط با هم فاصله دارن. سید رضیم احتمالاً این رو به عنوان دو تا حکمت مستقل از هم که مثلا کلمات قصار مستقل بوده آورده بوده، ولی اینجا هم اینا تو ادغام شده تو هم و به نظر میرسه که انگار اینا مثلا انگار این متن یک پارچه رو داشته، در حالی که اینجوری نیست. دو تا جمله مستقل مال یه نام است و این جمله دوم که عبارت آبی رنگی فقط و فقط تو همین نقل شیخ کلینی هست. نکته دومی که میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم اینه که این کلمه که من زیرش خط کشیدم اینجا عزا او ایامی اومده، این تصحیف هست یا به نوعی یک تغییر مکتوبی هست از کلمه اصغا و انایی. کلن کلمات امیرالمومنین، کلمات به خصوص کلمات یعنی کلماتی که امیرالمومنین در خطبه ها و نامه های خودشون استفاده میکردن، کلمات ادیبانه و خیلی کهنی بوده و از الفاظ ادبی، از ترکیب ها، فریز های ادبی استفاده میکردن. از جمله توی این نامه از کلمه اصغا و انایی استفاده کردن که این به این معناست که سهم من رو اینها از بین بردن، سهم من رو از بین بردن. اینجا خدا امیرالمومنین دارن یه شکوایی رو خطاب به خدا میگن تو این بخش این نامه که اللهم انی استعدیک علی قریش، خدایا من داد میبرم به تو از استعدی و نه از عدوان، یعنی از به نوعی مظلمه خواهی بر علیه قریش، چرا که آنها قطع و رحمی و عزا و اصغا و انایی. نه اصغا و انایی تو نقلای مختلف، چون کلمه کهنی بوده و ناشناخته بوده برای ناصفین، این خیلی تصحیف شده به کلمه‌های مختلف. اینجا توی نقل رسائل الائمه کلینی تصحیف شده به عزا و ایامی. این همین تصحیف توی خصائص الائمه سید رضی تو نهج البلاغه هم راه پیدا کرده. و جالبه شما بگم که توی المستشرق و توی کتاب‌های دیگه، چون این عبارت معروفیه از امیرالمومنین، این عبارت هر جا یه جور تصحیف شده، ولی قدیمی ترین نقلش همین اصغا و انایی هست که این نقل درسته. این که توی نقل سید رضی با نقل شیخ کلینی یک جور تصحیف شده، یه قرینه خیلی محکمیه مبنی بر این که این اتفاقی نیست و سید رضی از کتاب شیخ کلینی اینجا بهره گرفته بوده. خب تا اینجا فکر کنم روشن شد که ما میتونیم جمع‌بندی کنیم تو اینجای بحثمونو که خطبه 80 حاصل ادغام دو تا حکمت مستقل هست از سید رضی که اینها رو اولین بار توی کتاب خصائص الائمه گرده هم آورده بود از دو منبع متفاوت، که ما عرض کردیم بخش اول رو از کتاب رسائل الائمه شیخ کلینی گرفته و عرض کردیم که شیخ کلینی تو این متن داشته تحریر بلندی از نامه امیرالمومنین رو نقل می‌کرده به طرق اهل سنت. حالا میرسیم سراغ سوال اصلی ارائه، اونم اینه که آیا بحث زنان جزی از این نامه اصیل امیرالمومنین بوده یا اینکه جزو حالا اضافات و تحریفات نامه بوده. در حقیقت سوال اینه که با توجه به اینکه میدونیم این نامه امیرالمومنین به شیعیان کوفه تحریرها و نقلهای مختلفی داره، ما چجوری میتونیم مطمئن بشیم که بحث نواقص العقول آیا جزو اون نقل‌های اصیل و قابل انتساب امیرالمومنین یا جزو نقلایی هستش که قابل انتساب نیست؟ من برای که یه بار حالا مرور کنم، شاید برای دوستانی که تازه به جمع پیوستن، عرض کردیم که در منابع اسلامی ما چند تحریر از نامه امیرالمومنین به شیعیان کوفه رو می‌بینیم که این نامه در قبل از جنگ نهروان به نیت جذب نفرات و حالا پاسخ به سری سوالاتی که شایع شده بوده نوشته شده و حضرت نامه رو میفرستن که در کوفه بخونن. این نامه عرض کردیم که به صورت کلی تحریرها و نقل‌هایی که ازش باقی مونده با هم اختلاف دارن، ولی میشه به دو دسته کلی اونا رو تقسیم کرد. تحریرهای بلند که در کتاب المستشرق طبری آمولی و در کتاب رسائل الائمه شیخ کلینی به جا مونده و این دو کتاب هر دوشون در ربع اول قرن چهارم نگاشته شدن، و تحریرهای کوتاه متعددی که در منابع مختلف میبینیم. قدیمی ترین تحریرهایی که از این نامه باقی مونده، تحریرهایی که از ابو مخنف، همون نویسنده مقتل الحسین، نویسنده معروف کتاب مقتل ابو مخنف میبینیم. ابو مخنف یک کتاب دیگه داشته به اسم اخبار الجمل که این کتاب اخیرا منتشر شده، همین 4 سال پیش بوده، 2017 منتشر شده، تحریر شده، و شما تو همین کتاب اخبار الجمل او میبینید که یه تحریر کوتاهی از همین نامه رو نقل کرده. کتاب دیگه ای از ابو مخنف باز تحریر دیگه ای از همین نامه نقل شده که از منبع متفاوتی به دستش رسیده. ابو مخنف مورخی بوده در نیمه قرن دوم که حالا از منابع مختلف اخبار رو گردآوری میکرده و نزدیکترین فرد هستش به همون دوره و حالا نقل های قدیمی تری رو در کتاب های خودش به جا گذاشته. نقل دیگه تحریر کوتاه این نامه در نقلیه که در کتاب علامات و سیاسی منصوب ابن قتیبه مشاهده میکنیم که در اواخر قرن سوم بوده. به طور مشابه نقل کامل خیلی شبیهی هست به کتاب الغارات نوشته ابراهیم ثقفی که خیلی شبیه نقل علامات و سیاسی است. تو کتاب علی عبدالفرید نوشته ابن عبدالربه اندلوسی که متوفای اوایل قرن چهارم هستش، باز ما نقل دیگه از همین نامه رو میبینیم که باز تحریر کوتاه هستش و نهایتا تو خود نهج البلاغه خیلی جالبه که نقل دیگه از همین نامه‌ای که منبع سید رضی بوده، یه نقل تحریر کوتاه همین نامه در نهج البلاغه هم ثبت شده. در حقیقت سید رضی به دو تحریر نامه دسترسی داشته، هم به تحریر بلند دسترسی داشته که اساس دسترسیش به کتاب رسائل الائمه بوده، یعنی سید رضی با توجه به اینکه کتاب رسائل الائمه شیخ کلینی بودم دست داشته، تحریر بلند نامه امیرالمومنین رو داشته و از اون حدود حداقل 9 جا نقل کرده، یعنی به صورت تقطیع شده قطعات مختلف این رو گرفته و در بخش‌های مختلف نهج البلاغه آورده. غیر از این تحریر کوتاه این رو هم دسترسی داشته که اون رو به صورت کامل میبینیم در کتب 172 آورده. البته کامل نیست، حالا اینو برمیگردیم میبینیم که کدوم بخشش آورده و ما از این چه میتونیم بگیم. خب تا اینجا چیزی که ما عرض کردیم اینه که این تحریرهای مختلفی که از نامه امیرالمومنین به شیعیان کوفه به جا مونده در منابع مختلف با هم دیگه اختلاف داره. وقتی ما بریم این تحریرها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، از جهت متنی مقایسه دقیق بکنیم با هم دیگه، متوجه میشیم که اختلاف اینا اینجوری نیست که از جنس عموم و خصوص منبعج باشه به اصطلاح منطقی، یعنی اینجوری نیستش که یه اشتراک داشته باشه و کلی اختلاف داشته باشه. رابطه این متون با هم دیگه عموما از این دسته که تحریرهای کوتاه همشون یک بحث مشخص و ثابتی رو دارن و تحریرهای بلند صرفا یه اضافات و افزوده‌هایی رو بر اون تحریرهای کوتاه دارن، یعنی در حقیقت تحریرهای کوتاه رو با یه تحریر خوبی میشه زیر مجموعه تحریرهای بلند دونست و این خطبه 80 در حقیقت از همون عبارتهایی که در تحریرهای کوتاه نیست و در تحریر بلند افزون بر اون نقل تحریر کوتاه دیده میشه. در حقیقت ما میتونیم کل تحریر کوتاه رو در تحریر بلند پیدا بکنیم و اون چیزی که بیشتر از اون تحریر کوتاه تو تحریرهای بلند میبینیم قطعاتیه که حالا مضامین متفاوت و اضافی تری رو در بر داره و از جمله شامل این بحث زنان هم میشه که بحث امروز ما هستش. خب ما میتونیم این مقایسه رو به صورت دقیق‌تر انجام بدیم. من این کار رو تو دو ستون انجام دادم. شما در ستون سمت راست بخشی از این تحلیل بلند رو میبینید، امیدوارم موس من رو مشاهده بکنید. این ستون سمت راست بخشی از تحریر بلنده که توی حالا این قسمت تحریر المستشرق و تحریر رسائل کلینی یکسانه، به خاطر همین خیلی تفاوتی نمی‌کنه کدوم تحریر بلند مد نظر ماست. و توی ستون سمت چپ داریم بخشی از تحریر کوتاه نامه رو می‌بینیم. همونجوری که عرض کردم اون کل تقریبا میشه گفتش که کل تحریر کوتاه اینکلود شده داخل تحریر بلند که من این عبارتایی که رنگی کردم الفاظیه که عیناً تو هر دوتا تحریر یکسانه و اگه دقت کنید میبینید که این عبارت تقریبا شامل کل تحریر کوتاه میشه حداقل تو این بخش. اینجا داریم مقدمه اون بحث قبل از نواقص العقول رو با هم دیگه میخونیم. توی این نامه تحریر کوتاه رو اول بخونیم. اونجا حضرت دارن توی این نامه عرض کردم که دارن یه سیر بحثی رو میگن درباره اینکه حالا تو خلافت چه اتفاقهایی افتاد از ابتدای از زمان از خود بعثت حضرت رسول تا فوت ایشون و بعد ماجرای خلافت خلیفه اول و خلیفه دوم و تا نهایتا میرسه به عثمان و بعد هم خلافت خودشون. توی اینجا حضرت دارن خطاب به شیعیان این رو میگن، میگن ثم جئتمونی لتبایعونی تعبیت و علیکم و امسک تو یدی فنازعتمونی و دافعتمونی، میگن که شما بعد از اینکه عثمان رو کشتید یا عثمان کشته شد اومدید پیش من و با من که با من بیعت کنید، من قبول نکردم، دستم رو کشیدم، شما با من دعوا کردید، منازعه کردید و دست من رو باز کردید تا بیعت کنید، من دستم رو کشیدم و شما دوباره دست من رو باز کردید، دراز کردید و مدد توم یدی فقبض تو، دستم رو باز بستم و از دهم توم علیه حتی زنن تو انه بعضکم قاتل و بعض من، اینقدر دیگه ازدحام زیاد شد که من گمان بردم که ممکنه سری وسط کشته بشم و تا اینکه شما اومدید به من گفتید که با یه نالا نجد غیرک ولا نرزی الا بک، با ما بیعت کن که ما جز تو رو نداریم و به جز تو راضی نیستیم و با یه نالا نفترق ولا نختلف کلمتونا، با ما بیعت کن تا ما مفترق نشیم، ما دچار افتراق و اختلاف نشیم و این اتحاد کلمه ما از بین نره و اینجوری بود که من با شما بیعت کردم. عین این کلمات که الان خوندم از تحریر کوتاه تو سمت راست هم هایلایت شده، تو تحریر بلند هم هست، ولی شما میبینید وسطش یه سری عبارت‌های اضافه شده. بعد در ادامه از رب میگن که دعوت الناس الى بیعتی فمن بایعتا هم قبل تو همه و من عبالم حکره ولم و ترکته هم لم اکره خوالت و ترکته هو، به این معنی که من اینجا مردم رو دعوت کردم به بیعت خودم بعد از اینکه با شما بیعت کردم، هر کسی که از من اطاعت کرد و از سر شوق خودش اومد با من بیعت کرد من ازش قبول کردم، اما هر کسی که نخواست با من بیعت کنه من مجبورش نکردم و او رو به حال خودش واگذار کردم و بایعنی فی من بایعنی طلحت و زبیر و از جمله افرادی که با من بیعت کردن طلحه و زبیر بودن، ولو ابیا ما اکرهتهما کمالم اکره غیرهما، و اگر اونا هم بیعت نمی کردن من اینا رو اجبار نمی کردم به بیعت با خودم، همونگونه که دیگران رو اجبار نکردم. در ادامه میگم فما لبسنا الا یسما، دارم تحریر کوتاه رو میخونم، یعنی من با مست نشون بدم خدمتتون این پایین ستون سمت چپ، فما لبسنا الا یسیرا حتی بلغنی ان خرجا من مکه متوجهین الى البصره، چندی نگذشت تا اینکه خبر رسید که این دو نفر از مکه خارج شدن و به سوی بصره شتافتن در یک لشکری که کسی از اونها نبود مگر اینکه با من بیعت کرده بود و قرار بود اطاعت من رو بکنه و این رفتن سراغ عاملین من تو بصره و خزنان و احتمال من و رفتن سراغ، حالا این ماجرا رو مفصل اینجا توضیح میدم. این چیزی که شما دارید میبینید تو تحریر کوتاه یه نقل شست و رفته خیلی یک پارچه ایه از ماجراهای مرتبط با حالا جنگ های دوره خلافت امیرالمومنین که دارن اون داستان رو به صورت کوتاه تعریف میکنن که شما خودتون با من بیعت، یعنی هدف در حقیقت یادآوری اون بیعت پیشینه که اینجوری نبوده که من شما رو مجبور کنم، شما با من بیعت کردید و این طرح و زویرم که این جنگ رو انداختن یعنی اونها هم مجبور نشده بودن و خودشون بودن که زیر بیعتشون زدن. شما میبینید که تو تحریر بلند یه پاراگراف مفصلی در واقع همین جایی که میبینید فاصله افتاده تو ستون سمت چپ فاصله افتاده تو ستون سمت راست یه پاراگراف خیلی مفصلی اومده که اونجا وارد جزئیات بحث طلحه و زبیر شده که مثلا طلحه امید یمن رو داشت، زبیر امید عراق رو داشت، هم عبارتایی که اون دفعه هم خوندم اینا خیانت کردن و رفتن پیش عایشه، اینجا بحث عایشه هم مطرح شده و در ادامه گفته شده که بله مثلا اینا عایشه رو با خودشون همراه کردن، عایشه هم خودش تو دل خودش با من مشکل داشت و اساسا زنا اینجا، یعنی وقتی به عایشه میرسه میگه که اساسا زنا نواقص القول هستن، نواقص ایمان، نواقص حضور هستن و بعد میره سراغ باقی ماجراهای جنگی جمل مثل مثلا ماجرای عبدالله ابن عامر که تو بصره چیکار کرد و فلان کرد و خیلی جزئیات بیشتری رو شما تو نقل سمت راست میبینید. خب این مقایسه که من کردم برای اینکه یه حسی رو منطبق کنم نسبت به نوع رابطه دو تا تحریر بلند و تحریر کوتاه، ما چجوری میتونیم تبیین کنیم رابطه تحریر بلند و تحریر کوتاه رو؟ اگر تحریر بلند رو فرض کنیم اصیله، تحریر کوتاه در حقیقت خلاصه شده اون تحریر بلنده و از تلخیص یا خلاصه سازیش به دست اومده، اما ممکنه تحریر بلند حاصل شرح تحریر کوتاه بشه به روش شرح که بهش میگفتن شرح مزجی. شرح مزجی یعنی شرحی که داخل متن توضیحات داخل متن میارن و نمیرن جای دیگه مثلا تو پاورقی یا بیرون متن مثلا بیان شرح بنویسن، یا حتی بعضا بعضی از ناسخین قدیم در حاشیه متن سری نکاتی رو می‌نوشتن و بعضی‌ها حالا وقتی این کتاب نسخه برداری می‌شده اون نکات از حاشیه متن به داخل متن وارد می‌شده و تحریر بلند رو می‌ساخته. ممکنه این نوع رابطه متن بلند و متن کوتاه از این جنس بوده که اصلش متن کوتاهی بوده که نفری تلاش کرده اینا رو شرح کنه و این شرح‌ها در چند لایه تبدیل شده به سخنان امیرالمومنین. این هم یک نوع تبیینه. و تبیین آخر اینه که اساساً این تحریر بلند حاصل افزوده شدن عمدی سری قطعات به داخل متن، یعنی یک راوی خواسته این متن کوتاه رو تحریف بکنه و شاید حالا اون رو به نوعی سابستنشیتش کنه و فربهترش کنه و توش عبارتهای زیادتری رو بگنجونه که حاصل کار او شده این تحریر بلند. من همین سه تبیین به ذهنم میرسه برای رابطه این تحریر بلند و تحریر کوتاه. اما بریم ببینیم که این رابطه رو ما چجوری میتونیم قضاوت بکنیم نسبت بهش. در ابتدا من باز یادآوری میکنم که این نامه اساسا برای چی نگاشته شده بود. این نامه برای این نگاشته شده بود که یک عده‌ای از کوفیان یا حالا متشیعینی که در معادلات سیاسی اون دوره در زمره شیعت و علی قرار میگرفتن، نه در زمره شیعت و عثمان، یعنی این گروه شیعت عثمان بوده، این گروه شیعت و علی بوده، اینا در گروه شیعت و علی بودن، ولی به اصطلاح اینا نه اینکه لزوما شیعه اعتقادی باشن، اینا متشیع بودن به اصطلاح. این افراد دچار سستی شده بودند در حمایت امیرالمومنین تو جنگ با خوارج و جنگ نهروان و خیلی حالا هی سوال میکردن که آقا اصلا تو نظر درباره ابوبکر عمر چیه. خود سوال اینا نشون دهنده اینه که اساسا توی اون دوره یه جوی بوده که حالا یه عده‌ای حداقل از اصل اتفاقهایی که رخ داده بود در دوره ابتدای خلافت مطلع نبودن و نسبت به این مسئله سوال داشتن، ابهام داشتن و حالا این یه بهونه به دستشون داده بوده که از حمایت امیرالمومنین دست بردارن. و حضرت اینجا این نامه‌ای میدن به شیعیان و نزدیکانشون که این رو ببرید در کوفه بخوانید تا افراد این ابهامشون برطرف بشه و نهایتاً به جنگ بپیوندن. به نوعی این حرکت رو اون مورخین تحت عنوان استنفار ازش یاد کردن. استنفار به معنای اینکه نفرگیری یا مثلا نیروگیری برای اون جنگ. پس هدف از صدور نامه این نبوده که یه بحث اعتقادی مفصل تبیین بشه، یا مثلا هدف این نبوده که وارد منازعات ریز سیاسی یا مثلا گفتگوهای تاریخی مفصل بشه. هدف این بوده که نیرو گرفته بشه و قرار بوده این نامه رو توی خیابون وایسن مردم بخونن، بشنون و توجیه بشن و بیان جنگ. خب طبیعتاً همچین نامه‌ای نمیتونه نامه خیلی طولانی بشه و خود این ما رو نسبت به اون نقل بلند یه مقدار بدبین میکنه. یعنی اون تحریر بلندی که عرض کردم کلی قطعات اضافی تر داره و بیش از دو برابر شاید تحریر کوتاه هست، اون با این تردید جدی مواجهه که اصلا مگه همچین نامه‌ای که هدف از صدورش همچین هدفیه آیا گنجایش این همه بحث مفصل رو داره یا نداره. من حالا اینجا بد نیستش که یه اگه وقت داشته باشیم آقای داودی ما وقت داریم نمیدونم اگه وقت داری من خواستم یه مروری بکنم بر همین مقایسه بین متن‌ها. من صفحه‌مو الان خواستم شیر کنم، صفحه وان موتم، چون اینو توی پاورپوینت حالا حقیقتش نمیشد به سادگی نمایش داد. من اومدم کل این دوتا تحریر رو با هم دیگه تطبیق دادم، الان صفحه وان موتم رو شیر میکنم، شما مشاهده بفرمایید. خب الان صفحه وان موتم من دیده میشه؟
بله.
خب اینجا من عبارت نهج البلاغه رو آوردم، اینجا در دو ستون سمت چپ تحریرهای کوتاه نامه هستش، در دو ستون سمت راست تحریرهای بلند نامه هستش که حالا من بیام پایین‌تر در ابتدا حضرت نامه‌شون رو با این عبارت شروع می‌کنن که هم نامه‌ای که عرض کردم که من عبدالله علی امیرالمومنین الی من قرأ کتابی هذا من المؤمنین و المسلمین. این ساختار نامه های کهن اسلامی بوده. تو تحقیقای یکی از اسلام پژوهای غربی اسمشون فراموش کردم من میخوندم که اونجا بیان کرده بود که ساختار نامه های قرن اول و قرن دوم اینجوری بوده که انگار در ابتداش from to بیان میشه، مثل ایمیل هایی که مثلا از کی به کی همه این مشخصه، نامه اینجوری شروع میشده و این هم همون ساختار اولیه نامه های کهن رو داره. از قرن سوم این ساختار به هم خورده و ساختار دیگه ای توی نامه ها مرسوم شده. بعد حضرت با حمد خدا شروع میکنن، فإن الله و اسم محمدن انی احمد علیکم الله الذی لا اله الا هو، اما بعد فإن الله و اسم محمد صلی الله علیه و سلم نذیرا للعالمین امین علی تنزیل. ماجراهای بعثت پیامبر اکرم رو میگن و تا اینکه میرسن به وفات پیامبر و میگن فلان مزال سبیلهی فوالله ما کنه. حالا اینجا من چون وقت نداریم دیگه نمیخوام ریز همه رو بخونم و توضیح بدم، من فقط میخواستم این رابطه متنی رو با هم دیگه یه بار ببینیم. من این عبارتایی که اینجا نارنجی کردم اینا رو مخصوصا نارنجی کردم، در حقیقت عبارتای سبز و زرد رنگ اینا عبارتاییه که توی دوتا تحریر مشترک بوده و من عبارتای مشترک رو اومدم بین تحریر بلند و تحریر کوتاه با هایلایت زرد و سبز مشخص کردم، که شما تحریر کوتاه در سمت چپ می‌بینید، تحریر بلند در سمت راست می‌بینید. توی عبارتایی که وسط تحریر بلند اضافه شده، یعنی شما این می‌بینید که بین هایلایت‌های زرد یک کلی پاراگراف و کلی بحث جدید اومده. این عبارت نارنجی رنگ اسامی افراده. شما می‌بینید که هر جا که تو تحریر بلند یه عبارتی یه قطعه اضافه شده، اون قطعه پر از اسامی افراده. من این اسامی رو نارنجی کردم تا شما ببینید. ببینیم مثلا وسط بحث یهو قصه سعد بن عباده رو مطرح شده، کلی اسامی از صحابه مختلف اومده، بعد دوباره وقتی بحث ابوبکر تموم شده وسط بحث ابوبکر دوباره به بحث سعد بن عباده پرداخته، بعد اسم از فروت بن عمرو انصاری آورده، بعد حالا اینجا میاد میگه که بعد از اینکه ابوبکر فوت میکنه کی رو خلیفه خودش میکنه به عنوان خلیفه بعدی. اینجا وقتی تو این تحریر کوتاه داره بحث خیلی کوتاه و سریع از ماجرای خلیفه اول خلیفه دوم میره، تو تحریر بلند میبینید که دوباره انگار یه فلش بکی زده به تاریخ و ماجرای از بریده اسلمی نقل میشه، بعدی ماجرای از صهیب نقل میشه، بعد از ابوطلحه زید بن سهل انصاری نقل میشه. این ماجراها همشون نقل هایی هستند که تو تواریخ اهل سنت همین الان موجوده و بیشتر اینا رو شما میتونید حتی به عبارت مشابه پیدا بکنید تو تاریخ اهل سنت و اینا نقل های جعلی نیست. اینجوری نیست که مثلا حالا چون تو تحریر بلنده بگیم که از اساس از بیخ مثلا جعلیه، نه، این ماجراها ماجراهایی که حالا چه جعلی باشه چه درست باشه در تاریخ اهل سنت دیده میشه. حالا ممکنه برخیش مثلا اصیل نباشه برخیش اصیل باشه، ولی در حقیقت اون چیزی که من میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم اینه که توی این گریزهایی که میبینیم تو تحریر بلند اضافه شده، این قطعاتی که تو تحریر بلند اضافه شده پر از اسم افراده و پر از جزئیاته. مثلا حتی وقتی تو تحریر کوتاه وسط بحث شورای شش نفره اینجا امیرالمومنین میگن فقال قائلهم یا ابن ابی طالب انک علی هذا الامر لحریص، این طبیعیه که چرا حضرت اونجا اسم نیوردن. یه رهبر سیاسی وقتی میخواد توی نامه سرگشاده بنویسه خیلی وقتا با درایت اسامی افراد رو نمیاره و این رو صورت قال قائلهم بیان میکنه، یه گوینده ای مثلا یکی از اون شش نفر اینجوری گفت و خب تواریخ همه ثبت کردن که اون گوینده عبدالرحمن بن عوف بوده، اینو همه میشناسن. تو تحریر بلند باز اینجا اسم او اضافه شده، یعنی در حقیقت تو تحریر کوتاه اسمی از اون فرد گفته نشده، فقط سخن او اومده که طبیعتا با ساختار یه نامه هوشمندانه و نامه سرگشاده سازگاره. اما تو تحریر بلند میبینیم همه جا پشت سر هم همجوری اسم اومده، یا مثلا در همون بعد از اون عبارتی که من خوندم چند اسلاید قبل‌تر اللهم انی استعذیک علی قریش فإنهم قطعوا رحم، میبینی همین عبارت تو تحریر بلند اومده اما بعدش دوباره باز یه بحث مفصل‌تری اومده که اون هم از بحثاییه که شما تو منابع اهل سنت میتونید پیجویی بکنید و قابل ردیابی هست. تا اینکه میرسیم نهایتا به این بخش نواقص العقول که این رو هم من اسکرین‌شاتش رو اسلاید قبلی آوردم دیدیم با هم دیگه، که عرض کردم وقتی بحث میرسه به طلحه و زبیر تو اون تحریر کوتاه حضرت فقط اونجا اشاره میکنن که این طلحه و زبیر از سر اختیار و شوق خودشون اومدن بیعت کردن و اگر بیعت نمیکردن من کارشون نداشتم و اونا رو مجبور نمیکردم، ولی بعد اینا اومدن خروج کردن و لشکرکشی کردن و به بصره رفتن و این اتفاقای جنگ جمل افتاد. اما تو تحریر بلند میبینید که باز دوباره یک گریز مفصلی زده شده به نقل های تاریخی مرتبط با جنگ جمل، و از جمله داخل اون وقتی اسم عایشه اومده اشاره شده که ونسا نواقص العقول، یعنی در ذم عایشه به نوعی این مسئله اومده که اساسا عایشه هم زن بود و زنها همشون نواقص العقول، نواقص ایمان هستن. من حالا برای اینکه وقت محدوده، من دیگه دونه دونه اینا رو نمیخوام بیان کنم، همونجوری که میریم پایین‌تر باز میبینیم که در بین تحریر بلند و تحریر کوتاه، در تحریر بلند در بین قطعاتی که از تحریر کوتاه نقل میکنه کلی ماجراهای تاریخی و جزئیات و با اسامی میاد بیان میکنه، و این رو اگه شما یه صورتی برید تحریر کوتاه رو یک بار بخونید و بعد تحریر بلند رو بخونید، متوجه میشید که متن تحریر بلند خیلی دچار آشفتگی شده و خیلی بالا و بلندی داره، خیلی به هم ریخته و به اصطلاح حالا متخصصین تاریخ میگن مضطرب شده. این اضطراب یا این آشفتگی ناشی از اینه که این قطعاتی که اضافه شده قطعات ناهمگونیه، اساسا خیلی وقتا جای درست این اضافه نشده، خیلی وقتا ترتیب و توالی و اون به اصطلاح همگنی متن رو به هم زده، و شما کاملا این حس رو دارید که این قطعاتی که اینجا اضافه شده قطعاتیه که انگار مثل یه ابرو داخل متن، انگار کسی ابرو وارد کرده و گفته که مثلا حیفه انگار این قطعه رو من مثلا فلش بک نزنم و نگم، اینجا یه کسی این رو اومده اضافه کرده و گریز زده به قطعات تاریخی. نکته دوم اینه که علاوه بر اینکه اینا خیلی ناهمگونه و خیلی جزئیات داره و اساسا با ساختار اون نامه سیاسی امیرالمومنین سازگار نیست، نکته دوم که جلو توجه میکنه که تک تک این عبارات رو اگه ما دنبال کنیم میبینیم اینا عباراتیه که عموما تو متون اهل سنت هم الان قابل دستیابیه، و اینها عباراتی هم هستش که شیعیان اون دوره خیلی به اینا استناد میکردن در بحثای، حالا در بحثایی که با اهل سنت داشتن، در جدال با اهل سنت، در گفتگوهایی که با اهل سنت داشتن، به این قطعات، به این عبارتها خیلی استناد میکردن، و اینا عبارتهای معروفی بوده برای استنادهای حالا در گفتگوی بین شیعه و اهل سنت. در حقیقت انگار شما خیلی ساده متوجه این مسئله میشید که اگر حالا دو تا تحریر رو با هم بخونید و مقایسه کنید، که این قطعاتی که اینجا اضافه شده و پر از جزئیات و ناهمگین هم هست، اینها قطعاتی هستش که راوی اون تحریر بلند دوست داشته که اینها رو در قالبی به امیرالمومنین نسبت بده، و اینها رو همونجوری که این نامه نامه معروفی بوده و نامه مقبولی بوده، می‌خواسته بگه آره تو اصل نامه اینا هم بوده و به نوعی اینا رو معتبرتر و محکمتر کنه. این حدس ما وقت تایید میشه که شما اگه برید ابتدای نامه میبینید که اون تحریر کوتاه الغارات از عبدالرحمن ابن جندب، از پدرش جندب از امیرالمومنین رسیده، که خب عبدالرحمن ابن جندب نقلای تاریخی زیادی هم از امیرالمومنین حفظ کرده، اما اون تحریر بلند رو از شعبی از شریح ابن هانی نقل کرده، و اصلا کلا عجیبه که شعبی بخواد همچین نامه‌ای که توش نقد نسبت به خلفا هست رو بخواد نقد کنه، چون شعبی خودش به نوعی پدر تقریب بین صحابه و بین جریان‌های متضاد خلافته، یعنی تا قبل از شعبی مردم اون دوره یا به نوعی طرفدار عثمان بودن یا طرفدار امیرالمومنین بودن، شعبی شاید اولین کسیه که تلاش میکنه یا آشتی بین جریان‌های مختلف ایجاد بکنه، و مأموریت خودش، چون میدونید که شعبی قاضی دوره عمر ابن عبدالعزیز بوده و این مأموریت رو بر خودش داشته که اساساً بگه هیچ اختلافی بین امیرالمومنین و خلفا نبود، همه با هم خوب بودن، هیچ دعوایی نبود، هیچ مشکلی نبود، و این شیعیان بودن که مثلا این اختلافا رو بعضن پررنگ کردن. اینا شعبی روی این ماجرا خیلی پافشاری می‌کرده و این نامه دقیقاً برخلاف اون مأموریت شعبی، یعنی این نامه توش نقد، هرچند که نقد ملایمی هست نسبت به خلفا، و هرچند که با توجه به درایت سیاسی خیلی وارد جزئیات نشدن امیرالمومنین، اما بالاخره نقده و اونجا توش حقانیت امیرالمومنین تصریح شده بهش، و وقتی که این نامه رو به شعبی منتسب بکنن، این سوال ایجاد میشه که خب شعبی چرا همچین نامه رو نقل بکنه، چون تصریح به حقانیت امیرالمومنین به نوعی برخلاف اون مأموریت قاضی بنی امیه است که اساسا موظف بوده به کار دیگری. وقتی ما این رو پیگیری میکنیم متوجه میشیم که بله، این انتساب به شعبی هم انتساب محکمی نیست، اصلا اینجوری نیست که این رو حتی ما بتونیم تحریر بلند رو کار شعبی بدونیم، خوشبختانه نقل کوتاهی از این نامه بلند با طریق مشابهی از شعبی تو کتاب الغارات باقی مونده، تو جای دیگه از الغارات، یعنی من اون تحریر کوتاه رو عرض نمی کنم، تو جای دیگه این عبارت اللهمنی است علی که الغارش رو آورده که طریق اون با طریق المسترشد شبیهه و این از ابن عایشه تیمی مورخ بصری در ابتدای قرن سوم نقل شده که اون رو از یکی از مشایخ خودش ابو زید مرزی نقل میکنه و او از ابو ابراهیم ابن عثمان که یک فرد مجهول و ناشناخته است که احتمالاً باید بصری باشه نقل میکنه و اون این رو از فراس از شبی نقل میکنه. چیزی که به نظر میرسه اینه که با توجه به اینکه سند این سند کاملا سند غیر امامی هست، قاعدتا این تحریر بلند از سنت امامی شکل نگرفته، اما کسی که این اضافات و قطعات رو اضافه کرده داخل تحریر بلند با قاعدتا باید به دنبال بحث های شیعه و سنی بوده باشه، به خاطر همیشه حد زد که این از متشیعین بصره بوده و احتمال میره که این فردی که حالا اینجا این شیخ ابن عایشه شیخش یعنی اون آقای ابی ابراهیم ابن عثمان که ما دقیقاً نمی‌شناسیم کیه، این احتمالا شاید اون متهم اصلی برای تحریف این نامه بوده باشه. حالا ما دقیقاً نمی‌دونیم که چه کسی این نامه رو تحریف کرده، ولی اون چیزی که معلومه اینه که همچین فردی خیلی در گفتگو بین شیعه و اهل سنت علاقمند بوده که این نقل‌های جدلی اهل سنت رو منتسب به شعبی بکنه و اینها رو در قالب یه نامه محکم و معروفی می‌خواسته از زبون شعبی نقل کنه تا به نوعی احتجاج خودش و جدل خودش کامل‌تر بشه. خب من این بحث رو فعلا تا اینجا متوقف بکنم، برگردیم دوباره به اسلایدها. من اسلایدام دوباره بیارم، ببخشید. خب الان اسلایدها رو می‌بینید؟ من برگشتم دوباره به اسلایدها.
بله.
خب ما اون مقایسه متنی که کردیم متوجه شدیم که این بیشتر این قطعاتی که تو تحریر بلند افزوده شده مملو از مسائل جزئی تاریخی که اساسا با هدف همچین نامه مهمی سازگار نیست و به خصوص که اصرار به ذکر اسامی داره و این موجب آشفتگی متن تحریر بلند شده بود و دیدیم که عموم این قطعات هم جدلی هستن و برگرفته از روایات معروف و تواریخ اهل سنت هستن که احتمالاً یکی از متشیعین بصره این رو به نیت حالا محکم کردن مثلا احتجاج همه اینها رو دو اون متن نامه افزوده و به شعبی انتساب داده. جالبش اینه که این حدسی که ما میزنیم مبنی بر تحریف نامه، این حدس توسط برخی مورخین متقدم مثل بلازوری هم بیان شده. بلازوری در کتاب انساب الاشراف وقتی صحبت از این نامه رو میکنه متن نامه رو نمیاره، اما بیان میکنه که این نامه ای بسا تحریف شده باشه در برخی از نقل‌هاش. ما برای اینکه متوجه بشیم که تحریر بلند اصیل نیست، فقط این دلایلی که تا اینجا عرض کردم وجود نداره، دلایل بیشتری هم هست و از جمله ما خوشبختانه به نقل‌های بسیار قدیمی‌تر و محکم‌تری از همین نامه دسترسی داریم امروزه که این کار ما رو خیلی ساده می‌کنه تا بتونیم متوجه بشیم که اصل نامه چه بوده است. مهمترین متنی که من میخوام براتون بیارم خطبه 172 نهج البلاغه است که این خطبه دقیقاً داره همین ماجرای نامه رو نقل میکنه. البته تحت عنوان خطبه اومده، خب این اختلافیه که توی منابع مختلف تکرار میشده که خیلی وقت نامه ها تحت عنوان خطبه نقل میشدن و یا مثلا خطبه تحت عنوان نامه. بعد اول من مقایسه کردم بین اون نامه‌ای که منبع اولیه خطبه 80 بود که همون نقل المسترشد و رسائل بود که گفتیم حالا سید رضی از رسائل کلینی رو گرفته و گفتیم که بخش مشترکش با الغارات میشه هم بخش قدیمی‌تر نامه که اون نامه المسترشد مبتنی بر نقل الغارات، اون نامه الغارات بوده که از عبدالرحمن ابن جندب بود و یه راوی گفتیم چیزایی اضافه کرده. وقتی اون متن هسته اولیه نامه الغارات رو در ستون سمت راست من آوردم، وقتی این متن رو با متن خطبه 172 مقایسه میکنید میبینید که تقریبا 80-90% این دو متن با هم دیگه یکیه و این نشون میده که سید رضی به تحریر کوتاه این نامه هم دسترسی داشته. شما دارید میبینید که در سمت چپ همون عبارتایی که در سمت راست یعنی در اون منبع خطبه 80 وجود داره در سمت چپ هم وجود داره، ولی وقتی که صحبت میرسه به بحث جنگ جمل یعنی این پاراگراف سوم منها فی ذکر اصحاب جمل، این تیتر رو سید رضی اضافه میکرده وسط متن به نوعی تیتر گذاری که آره شاید ناسخین کردن نمیدونم من، ولی در حال جزء متن نیست. این تیترایی که شما می‌بینید بولت خورده اینا تیترهاییه که حالا برای راحت‌تر شدن خونده شدن متن اضافه شده توی نهج البلاغه. اینجا وقتی که میرسه به بحث جنگ جمل می‌بینیم که این اتفاقا ماجرای جنگ جمل رو مفصل آورده و عباراتش هم باز شبیه هم عباراتای منبع خطبه 80 همون نامه الغارات و المسترشد و رسائل هست. و جالبه که اونجایی که بحث طلحه و زبیر میشه که میگن که طلحه و زبیر اومدن بیعت کردن و من اونا رو مجبور نکرده بودم و بعد اینا رفتن به سمت مکه و اینا به سمت مکه خارج شدن ولی رفتن به سمت بصره و لشکری رو انداختن و تو اون لشکر هر کس همه افرادی که بودن با من بیعت کرد. همین عباراتی که اونجا دیدیم در میبینیم در خطبه 172 هم هست و دقیقاً اون جایی که بحث زنان اضافه شده توی اون تحریر بلند نامه مورد بحث، هم نامه‌ای که توی اسلاید قبلی ما دیدیم، میبینیم که جای این بحث تو این بار کاملا خالیه و اینجا هرچند که به صورت غیر مستقیم از عایشه یاد شده فخرجو یجرون حرمت رسول الله، از عایشه تحت این عنوان یاد شده، ولی هیچ اثری از اون بحث نواقص العقول نیستش. یعنی من بخوام خلاصه تم بگم سید رضی هم تحریر بلند هم تحریر کوتاه رو داشته و هم از تحریر بلند قطعاتی رو تقطیع کرده و در بیش از 9 جا از نهج البلاغه آورده که یکیش بیشتر همین خطبه 80 که من به صورت هایلایت زرد اینجا آوردم که اینجا جای خطبه 80 اینجاست، یعنی تو اینجا این نامه اومده بود که با هم دیدیم. اما تو تحریر بلند می‌بینیم که تو تحریر کوتاهی که سید رضی تو نامه 172 توی خطبه 172 آورده می‌بینیم که اساساً هیچ خبری از این ماجرای نواقص العقول نیست. یعنی اگر ما باشیم و سید رضی و نهج البلاغه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که این نواقص العقول جزء بخش اصیل نکات، اینکه سید رضی خودش به نوعی انتخاب رو داده به ما، یعنی از هر دو جای از هر دو تحریر این نامه برای ما ذکر کرده، هم تحریر کوتاه رو آورده هم تحریر بلند رو آورده و ما نمیتونیم به خاطر اینکه در خطبه 80 این بخشی از اون تحریر بلند اومده بیایم بگیم اون تحریر بلنده درست تحریر کوتاه غلطه. خب جفتش آورده، اگر یکی درست باشه اون یکی نادرست میشه. و همونجور که عرض کردیم اشاره کردیم که این تحریرهای کوتاهی که به جا مونده منحصر در خطبه 172 هم نیست، منحصر به نقل الغارات هم نیست، نقلهای متعددی وجود داره که همه این نقلها توی این سیر بحثی که توی نامه الغارات دیدیم مشترکن، یعنی توی اون قسمت اصیل‌تر خطبه نامه امیرالمومنین که توی نقل الغارات دیدیم یک سیر بحثی دنبال شده بود از وفات رسول خدا تا میرسه به منازعات قتل عثمان و بعدش هم بیعت با امیرالمومنین و جنگ جمل و امثال اینا. اون سیر بحث تحریر کوتاه هم هست ولی خبری از بحث زنان یا بحث نواقص العقول نیستش. من به طور خاص خیلی دوست دارم شما توجه کنید به قدیمی ترین نقل به جا مانده از این نامه امیرالمومنین که در کتاب اخبار الجمل ابو مخنف باقی مونده. ابو مخنف عرض کردیم که متوفای نیمه قرن دوم هستش و اوی غیر از کتاب مقتل حسین کتاب‌های دیگه‌ای هم داشته که از جمله کتاب اخبار الجمل او دست ما رسیده. حدود 4 سال پیش این کتاب تحقیق شده و منتشر شده. توی این کتاب ماجرا رو اینجوری یاد می‌کنه که رسول امیرالمومنین من القادسیه الی الکوفه. اینجا میگه حضرت تو قادسیه بودن، حضرت یه سری رسول رو فرستادن به کوفه. اینجوری میگه ذکر و ان علی لما قدم القادسیه بعث الى الکوفه الحسن بن علی معمر بن یاسر عبدالله بن عباس و عیسی بن سعد بن عباده. میگه این 4 نفر رو به عنوان رسل مستنفرین، مستنفرین یعنی به عنوان افرادی که اینا برن جذب نیرو بکنن، فرستادن به کوفه و همراهمونای نامه رو فرست و کتب معهم الى الکوفه این نامه زیر را، یعنی این نامه‌ای که اینجا ابو مخنف آورده. ابو مخنف به خاطر اینکه موضوع کتابش اخبار الجمل بوده بحث قبلی رو به نوعی فاکتور گرفته و از بحث جنگ جمل شروع کرده. دقیقاً همون بحثی هم هستش که یعنی شانس ما این دقیقاً همون بحثی که توش اون ماجرای نساء نواقص العقول تو تحریر بلند اومده بود. ما می‌بینیم که توی نقل اخبار الجمل ابو مخنف که قدیمی‌ترین نقل از این نامه هستش هیچ خبری از این ماجرای نواقص العقول نیستش. و حالا اگر این بحث نواقص العقول مال جای دیگه ای از نامه بود، مثلا مال بحثای قبل از عثمان و بحثای مثلا حالا اوایل نامه بود، خب طبیعی بود که بگیم این رو ابو مخنف مثلا حالا تقطیع کرده و نیورده. اما این بحث نواقص العقول دقیقا مال همین تیکه جنگ جمله که انتظارش میرفت اگر توی این تحریر ابو مخنف وجود داشت این رو ابو مخنف حذف نمیکرد و می آورد، چون دقیقا موضوع کتابش همین موضوع جمله. ولی میبینیم که همون سیر بحث همون نامه الغارات اینجا هم طی شده، البته با تفاوت‌هایی در الفاظ، یعنی نه الفاظ الغارات مثلا میشه گفت مقدسه یا این الفاظ امیرالمومنینه و نه الفاظ ابو مخنف. خودش جای بحث و تحقیق داره که حالا اون الفاظ اصلی امیرالمومنینه اگه بخوایم بازسازی بکنیم اون الفاظ نامه در اصل چه بوده و کدوم یکی از نقل‌ها یا مثلا ترکیبی از این نقل‌ها رو ما باید در نظر بگیریم یا نگیریم، این بحث مستقلیه. ما کاری نداریم که اون نقل اصیل یا الفاظ اصیل امیرالمومنین چی بوده، اما مضامینی که در این نامه ها در تحریر کوتاه نامه ها مشاهده میشه همه شبیه همه. اینجا هم باز دوباره میبینید، من یه ذرهش بخونم: فبایه انی الناس غیر مستکرهین فهما، یعنی طلحه و زبیر، اول من بایه انی علی ما بوی علی من کان قبلی ثم انهما استأذنانی للعمره ولا یریدانها، یعنی اینا اجازه گرفتن برای عمره ولی واقعا نمیخواستن برای عمره. فنقض العهد، عهد خودشون رو نقض کردن، و آذنا بالحرب، اعلام جنگ کردن، و اخرجا عایشه من بیتها و خدعاها، اونا عایشه رو از خونش خارج کردن و اون رو فریفتن، و سارا بها الی البصره. و خلاصه این چیزی که اینجا هست میبینید که همون شبیه همون نقل کوتاهه، و اینجا هرچند که اسم عایشه اومده ولی هیچ خبری از اون نواقص العقول رو شما مشاهده نمی‌کنید. گزارش دومی از ابو مخنف باز رسیده که باز شما همون سیر بحث رو میبینید، من اینا رو هایلایت کردم، حالا چون وقت نیست من دیگه اینو نمیخونم، فقط همون عبارت هایلایت زرد رو بخونم: و با یعنی طلحه و زبیر و انا اعرف الغرض فی اوجهه، و من خیانت رو تو چهره اونا میخوندم و نقض عهد رو در چششون میخوندم، اینا هم اجازه گرفتن برای عمره اما اینا نمیخواستن برن عمره و اینا رفتن عایشه رو برداشتن و با خودشون همراه کردن. و باز دوباره میبینیم که با اینکه اسم از عایشه هم حتی اومده ولی هیچ خبری از اون نقد نسبت به زنان اینجا مشاهده نمیکنیم. من تا اینجا من میخوام یه عرضمو مختصر بکنم. شما دیدید که تو تمام الان بقیه تحریر کوتاه رو دیگه نیوردم خاطر اینکه فرصت نمیشد، شما خودتون میتونید رجوع کنید به منابع مختلف، حالا حتی توی کتاب علی ارشاد شیخ مفید، کتاب الجمل شیخ مفید و کتابهای دیگه هم باز تحریرهای کوتاهی از همین نامه به جا مونده که این تحریرهای کوتاه هر کدوم از منابع مختلفی این رو به ما رسونده. مثلا میبینیم که ابو مخنف تو اون تحلیل اول خودش از یه منبع نقل کرده، تحلیل دومش از زید بن سبحان نقل کرده که منبع متفاوتیه، و چون منابع متفاوته خب الفاظ متفاوته، ولی در عین اینکه این الفاظ متفاوته و منابع متفاوته و چه اشتراک همه الفاظ و همه منابع اینه که امیرالمومنین دارن ماجرای خلافت رو از روزای نخست تعریف میکنن تا میرسن به بیعت با خودشون و ماجرای شکل‌گیری جنگ جمل که اونجا طلحه و زبیر اشاره می‌کنن و نقش اونا در این جنگ. و تو این تحریرها یا اسمی از عایشه نیامده یا اگر اومده اونجا هیچ خبری از بحث نواقص العقول یا این انتقاد نسبت به زنان مشاهده نمی‌کنیم. فقط و فقط تو اون تحریرهای بلند بود که ما این انتقادها رو مشاهده کردیم که عرض کردیم چرا اون تحریرهای بلند نمی‌تونه اصیل باشه و اونها توسط یک راوی به نیت جدلی فربه شده. ما برای اینکه اون نیت اون راوی رو بتونیم بهتر درک بکنیم، من یک نمونه معاصری میخوام شما نشون بدم که خیلی شاید کمک بکنه به درک مایندست اون راوی که داشته اون تحریر بلند رو، اون تحریر المستشهدی که عرض کردم رو، المستشهد رسائل رو داشته به نوعی چاق میکرده یا وسط شلاقتهاتی رو میافزوده. یک کتابی هست تو دوره معاصر ما با اسم تمام نهج البلاغه که این حدود 25 سال پیش اولین بار منتشر شده و این کتاب کتاب معاصریه، یعنی کتاب قدیمی نیست، کتابیه که در همین دوره معاصر تدوین شده. نویسنده در پی این بوده که به نوعی تقطیع‌های نهج البلاغه رو مهندسی معکوس بکنه و بگه که خب ما میدونیم که نهج البلاغه تقطیع شده، خب اوکی ما میدونیم. نویسنده میگه که من دیدم که حیفه، خب اینا تقطیع شده، ما بیایم نهج البلاغه رو مثل یه پازل پراکنده‌ای که قطعاتش انگار پخش شده بیاین جمع کنیم، قطعات رو مرتب منظم کنیم، اون پازل اولیه رو بسازیم. و این کار رو خیلی ذوقی انجام داده، یعنی هر جا که دیده مثلا یه خطبه‌ای حالا تقطیع شده یا مثلا قبل و بعدش نیست، رفته مطالب هم موضوع اینو گرفته اضافه کرده و گفته که خب احتمالاً خطبه اصلی اینجوری بوده دیگه، یعنی گفته که قاعدتا باید مثلا این قطعه کنار این قطعه باشه. معناش هم خیلی توضیح نداده و اصلا خیلی هم تصریحی نکرده به این که چه جوری این کارو کرده و چه مبنای علمی، ولی مبناش ظاهرا علمی نیست و او هیچ دلیل تاریخی برای مسئله ارائه نکرده، صرفا شباهت‌های موضوعی رو مبنا قرار داده. یعنی اگه دیگه قصه‌ای توی جنگ بلاغه با یه قصه‌ای دیگه جنگ نهج بلاغه یا حتی کتاب‌های دیگه از امیرالمومنین نقل شده که این قطعات با هم موضوعاً اینا رو گذاشته کنار هم تا از کنار هم بودن اینا مثلا یه نقل کامل‌تری داشته باشه. و جالبه وقتی او همین نامه امیرالمومنین رو آورده به عنوان آخرین نامه بخش نامه‌ها توی کتاب تمام نهج بلاغه آورده، می‌بینیم که وقتی رسیده به همین نواقص الوغول که بالای صفحه هست، بعدش اومده دیده که خب حالا حیفه که حالا که بحث زنان شده، حالا حیفه که بقیه انتقادایی که از زنان تو کتابای دیگه هست رو من اینجا نیارم و اینا رو هم اضافه کرده. من همونجور که عرض کردم خطبه 80 دو تا بخش کاملا مجزا یک پارچه است که اینا هر کدوم منبع مستقلی داشته و اینا توی یه خطبه نبوده، توی یه جا نبوده. من اینو بخش دوم عرایزم آوردم، ولی اینجا این نویسنده احساس کرده که خب حالا که بحث نواقص الوغول شد چرا ما کامل نیاریم، این نامه همین تحریر بلند نامه رو مبنا قرار داده، ولی گفته حیفه که این تحریر بلنده بلندتر نشه، یعنی حالا که بحث زنان شد بذار بقیه‌اش هم بگم. بعد رفته اون تیکه بخش دوم خطبه 80 رو هم اضافه کرده، می‌بینید که فتقو شرار النساء اینجا اضافه شده. بعدش دیده که خب بازم چیزای دیگه هم من میتونم پیدا کنم علیه زنان، رفته مطالب دیگه‌ای رو هم آورده و این رو چاق‌تر کرده، یعنی از همون تحریر بلندی که توی المسترشد و رسائل کلینی بود همین چاق‌تره و این خیلی جالبه. یعنی این به نوعی به ما کمک میکنه که اون مایندست اون راوی که داشته تحریر بلند رو میساخته ما بتونیم بهتر درک بکنیم. و جالبه شما بگم که این حالا دو سه خط نواقص الوغول اینجا تبدیل شده به دو پاراگراف، یعنی دو برابر شده. و خب اگه با همین دست فرمون بریم انتظار داریم که مثلا تا 100 سال بعد احتمالاً این بشه 3-4 صفحه و همینجوری چاق و چاق‌تر بشه. این انتظار رو یکی از حالا دوستان ما خانم مرادی میگفتن که آره مثلا به سرخت براشون من اینو گفتم، میگفتن که این حرکت اگه مدت صبر کنیم مثلا 100 سال دیگه صبر کنیم ممکن چند صفحه بشه. من بهشون گفتم لازم نیست شما چند سال صبر کنید، چون خود نویسنده کتاب تمام نهج البلاغه این زحمت رو کشیده در یه تدوین دیگه‌ای که از همین کتاب در دسته، یه نسخه دیگه، یعنی چند ورژن چند ویرایش داره این کتاب، در یه ویرایش دیگه‌ای که حالا من نمیدونم کدوم ویرایششه، من تو اینترنت این دو تا ویرایش رو پیدا کردم، می‌بینیم که همین دو پاراگراف شده 4 صفحه. من حالا صفحه اولش رو بردم، صفحه دوم و سوم و چهارم رو شما اینجا می‌بینید، یعنی بحث نواقص الوغول رو آورده، بعد تیکه دوم خطبه 80 که هیچ ربطی به این نامه نداره رو آورده تو این نامه، بعد گفته که حالا که بحث زنان شد دیگه بذار بقیه‌اش هم بگم، رفته هر چیز دیگه هر جا علیه زنان بوده اینا رو آورده و یه 3-4 صفحه علیه زنان داخل نامه امیرالمومنین اضافه کرده. یعنی گفته که خب غالبا مثلا امیرالمومنین وقتی خواست علیه زنان بگه دیگه خوب گفته، یعنی تلاش کرده که مثلا بگه اون نامه اصلی امیرالمومنین باید قاعدتا مثلا یه نامه دیگه درست درمونی علیه زنان باشه و اینجوری نیست که مثلا حضرت با یه پاراگراف نواقص الوغول اکتفا کرده باشه. یعنی از نگاه نویسنده امیرالمومنین که دیگه نمیاد مثلا یه نقد کوچیک بگه، اگر قرار نقد بگه نقد مفصلی میگه و این نقد رو از دو خط تبدیل کرده به 3-4 صفحه. و این اتفاق حالا تا وقتی که تو این کتابه و ما کتابو دقیق بخونیم صرفا خنده‌داره، اتفاق جالبیه که اتفاقا با انتقاد برخی از مراجع و علما هم مواجه شده. یعنی آقای مکارم نسبت به این کتاب انتقادهای خیلی تندی کردن و این کار رو نادرست و ناشایست دونستن و انتقادهای آقای مکارم حالا هست شما سرچ بکنید میاد. اما تا وقتی که حالا در همین حد کتاب هست ما میگیم و میخندیم، ولی ماجرا وقتی خطرناکتر میشه که مثلا فرض کنید یه نفری به نیت این که من دارم تمام نهج البلاغه رو میخونم، من دارم اون نقل اصیل نهج البلاغه رو میخونم، بیاد سراغ این کتاب و به هوایی که خب آره من دارم نتایج تحقیقات علمی مثلا یک محققی رو میبینم که اون تلاش کرده اون حرف اصیل امیرالمومنین نامه بلند اصلی اولیه رو مثلا در اختیار ما قرار بده و او توجه نکنه که این کار اجتهادی انجام شده و زوگیه و بدون روش علمی این قطعات کنار هم دیگه از جاهای مختلف و کاملا غلط، یعنی از جاهایی که حالا اصلا خیلی هم قابل اعتنا نیست اینا کنار هم قرار گرفته. و اون وقت اگه یک کسی بیاد با این نگاه مثبت این متن رو بخونه و حالا اینو برای دیگران هم بازگو کنه، مثلا بیاد بالای منبری جایی برای دیگران بازگو کنه، دیگه اون موقع است که فاجعه رخ میده و یه عده‌ای ممکنه احساس کنن که اساساً در اون اصل نامه امیرالمومنین به شیعیان کوفه اصلا شاید هدف این بوده که زنان زیر سوال دارن و اون ماجرای جنگ نهروان در حاشیه قرار داشته. یعنی اصل، یعنی این اتفاق، من خواستم توجهتون جلب کنم که اتفاق در یک لایه رخ نمیده، لایه‌ای پس از لایه‌ای و پس از لایه‌ای، در چند لایه این اتفاق در گذر زمان رخ میده و شاید هیچ وقت نمیشه ما یک نفر رو به عنوان مقصر اصلی معرفی بکنیم. این سلسله اتفاقهایی که لایه‌ای پس از لایه‌ای دیگه در گذر زمان روی هم قرار میگیره. خب ما تا اینجا بحث خودمون رو میتونیم جمع‌بندی بکنیم. ببخشید خیلی هم طولانی شد. ما دیدیم که سید رضی در نقل خطبه 80 به دیگر کتاب خودش خصائص الائمه رجوع کرده بوده و به خاطر همین دو تا متن مجزا که در خصائص الائمه پشت سر هم اومده در هم ادغام شدن و اینا متن خطبه 80 رو تشکیل دادن. گفتیم برای منبعیابی ما باید جدا از هم ببینیم. رفتیم دیدیم بخش اول از تحریر بلند نامه امیرالمومنین به شیعیان کوفه برگرفته شده. تمام تحریرهای دیدیم که تمام تحریرهای دیگه از این بحث و از بحث زنان خالی هستن و حتی اگر اسمی از آیش هم اومده نقد مفصلی نسبت به او بیان نشده. و از اون طرف هم دیدیم که این تحریر بلند حاصل اضافه شدن یه سری قطعات جدلی از منابع سنی به تحریر کوتاه، یعنی تحریر کوتاهی که در الغارات ما دیدیم، دیدیم که این یه سری قطعاتی بهش اضافه شده و تحریر بلند به دست اومده. اون قطعات دیدیم قطعاتی که از منابع سنی عموما به صورت جدلی گردآوری شده بوده و با ساختار اون نامه هم سازگاری نداره. من حالا در انتهای بحث این بحث رو دیگه ادامه نمیدم، فقط دو تا سرنخ میخواستم بگم برای اینکه افرادی که علاقمند بودن تحقیق رو کامل کنن و دوست دارم بدونم که حالا این دو بخش خطبه 80 اصلا ریشش از کجاست و در منبع اولیه اولین بار در کجا بوده. دو تا سرنخ خدمتتون عرض میکنم و این به معنی تحقیق نیست، این خودش نیازمند جلسه ارائه مستقلیه. من خودم تحقیق رو انجام دادم تا حد خوبی، ولی چون جلسه دیگه فرصت نیست فقط به ارائه همین سرنخ ها بسنده میکنم. بخش اول خطبه 80 همونجوری که دیدیم بحث نواصل قول، نواصل ایمان، نواصل حضور، این یک قطعه از همون قطعات جدلیه که اون راوی نامه که گفتیم هم متشیعین بصره است این رو اضافه کرده بوده. خب اون رو از کجا آورده بوده؟ توی منابع اهل سنت مثل کتاب بخاری، کتاب مسلم نقل معروفی هست که از پیامبر نقل میکنن که یا پیامبر علیه زنان مثلا گفتن که ای یا معشر نسایی بود و زنان بیاید صدقه بدید و استغفار زیاد بکنید چرا که من دیدم اکثر شما اهل نار هستید. و اینجا یک سری اعتراض میکنن و میگن چرا و حضرت میگن که مخاطر این که شما ناقصات عقل و دین هستید و میگن که خب ناقصات عقل و دین یعنی چی و ناقصات عقل و ناقصات دین رو که توضیح میدن ما دقیقا یاد همون خطبه 80 میفتیم و این شباهت انقدر زیاد هست که یک رجالی و محقق بزرگ تاریخی مثل مددی وقتی همین شباهت رو میبینه و از طرفی هم میدونه که اون نقل خطبه 80 در منابع شیعه حضور نداره، همین او رو به این جمع‌بندی میرسونه که این برگرفته از همین نقل سنیه. این رو میشه به صورت کامل نشون داد و جالبه شما بگم که این به چند تا از صحابه منتسب شده که یکی از صحابه که این شاید بیشتری میزان شباهت رو با اون نقل خطبه 80 داره عبدالله ابن عمر هستش. افرادی که علاقمند باشن که حالا این رو بررسی بکنن من ارجاع میدم به مقاله که در سال 2011 تو جشنامه هارالد موتسکی در انتشارات بریل منتشر شده تحت عنوان همین حدیث Majority of Dwellers of Hellfire are Women. این رو میتونید شما مشاهده بکنید. من حالا تلاش میکنم که متن این مقاله رو هم توی کانال خودم قرار بدم. توی این مقاله با روش اسناد کامت که روش اعتبار سنجیه که موتسکی پیشنهاد کرده بود جلسه پیش هم داشتیم، این روایت های سنی نقد منبع شده و نشون داده شده که این نتیجه جمع‌بندی نویسنده که اینه که این متن در زمان صحابه شکل گرفته ولی قابل اتصال به پیامبر نیست و یکی از صحابه که این رو نقد کرده عبدالله بن عمره. این مسئله وقتی جالب میشه که ما بریم سراغ بخش دوم خطبه 80، همون تیکه‌ای که ازش ما عبور کردیم و گفتیم متعلق به بحث دیگری و جای دیگه اومده، اونم بحث اتقو شرار النساء و کونوا خیارهن علی حذر و لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یسمعن فی المنکر. این رو فقط به فقط در یک کتاب دیگه از شیخ کلینی. می گفتیم اون خطبه اول از کتاب رسائل شیخ کلینی بود، این تیکه دوم بخش دوم از کتاب کافی هست که اون رو حسین بن مختار نبی عبدالله امیرالمومنین نقل شده که این هم سند مرسلیه و علاوه بر این حسین بن مختار هم در طبقه راویان امام صادق نیست و اینجا قاعدتاً باید یه فاصله‌ای هم بین حسین بن مختار و امام صادق باشه که حسین بن مختار منابع دیگه، اگر قابل انتساب حسین بن مختار باشه او از منابع دیگری گرفته. دوستانی که جلسه قبل عرضه بنده بودن اونجا من بیان کردم که با چه ساز و کارهایی بعضن برخی از راوی های اهل سنت مثل برخی قاضی ها سخنان اهل سنت، سخنان صحابه و سخنان دیگران رو میومدن قلب سند میکردن و به طریق عن ابی عبدالله عن آبائی از امیرالمومنین نقل میکردن. اینجا هم همین سرنخ رو ما میتونیم بگیریم و همین تحقیق مشابه رو انجام بدیم، به خصوص وقتی که میبینیم این سخن در منابع کهن از عمر بن خطاب از خلیفه دوم نقل شده که جاهز در سال 255 در کتاب المعاصم و الازداد همین رو میاره و در قالب یک سخن دو بخشی میاره که اون بخش اول از هم جمله همون بخش هایی بود که من در جلسه پیش خدمتتون ارائه کردم علیکم بالابکار، و بخش دوم همین عین همین سخن و استعیذ بالله من شرار النساء و کن من خیاره ان علی حذر. تو منابع دیگه هم باز این رو از عمر میتونیم مشاهده بکنیم، البته در برخی منابع دیگه از لقمان هم نقل شده ولی اون منابع متأخرتری، قدیمی ترین منبعی که این رو آورده همین نقل جاهز هستش که از خلیفه دوم آورده و خود این میتونه محل تحقیق مستقلی باشه برای اینکه فرایندی که این سخن چجوری به امیرالمومنین منتسب شده رو در طی یک تحقیق تاریخی دنبال بکنیم. خیلی ممنونم از توجه شما، خیلی هم عذرخواهی میکنم باید که جلسه خیلی طولانی تر از پیش بینی شد. من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
سلام.